سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. ضمن سپاس از قاری محترم قرآن کریم که با تلاوت زیباشون فضای جلسه منو اطراحین کردن، خدمت حضار محترم و فضلای گرانقدر، مدیران محترم، اعضای محترم هیئت علمی و پژوهشگران پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی عرض سلام و ارادت داریم. به ویژه خدمت اساتید محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای ضمیری و سرور ارجمند جناب آقای دکتر فولادی عرض سلام و خوش آمد داریم و حضورشون رو در این نشست عرض می نهیم. از وقتی که در اختیار این برنامه گذاشتن سپاس گذاریم. تقارن برگزاری نشست با ایام پرمیمنت میلاد فخر عالم امکان و اشرف انبیای عظام حضرت ختم مرتبت رسول الله اعظم و فرزند بزرگوارش رئیس مذهب جعفری حضرت صادق آل محمد را به فال نیک میگیریم. ایام پربرکت را خدمت همه دوستداران و پیروان اهل بیت عصمت و طهارت تبریک میگوییم. از خدای رحمان و رحیم توفیق اهتدا به هدایتشان و کسب نور از این ذوات مقدس در پرتو ولایتشان را مسئلت داریم. این نشست با موضوع بررسی روششناسی احادیث اجتماعی به همت و مشارکت مراکز و بخش‌های مختلف از جمله مرکز مطالعات فرهنگی و اجتماعی پژوهشگاه علوم فرهنگ اسلامی، انجمن مطالعات اجتماعی حوزه علمی دانشگاه علوم حدیث و اداره همکاری‌های علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم فرهنگ اسلامی برگزار گردید. ضمن تشکر از همه عزیزانی که در برگزاری این نشست همکاری داشتن، مقدمتاً عرض می‌کنم که روش‌ها به طور کلی ابزار تعین اندیشه‌ها و معرفت‌های بشری به شمار می‌روند و هر اندیشه‌ای با به کارگیری نوع خاصی از روش امکان ظهور و بروز بیرونی پیدا می‌کند، به گونه ای که بدون استفاده از روش درست چنین امکانی در اختیار معرفت‌ها قرار نمی‌گیرد. اما روش شناسی دانشی است که پس از اعمال روش‌های مختلف توسط اندیشمندان از سوی دیگر صاحب نظران مورد مطالعه و ارزیابی قرار می‌گیرد و در واقع مسئولیت روایی و پایایی معرفت را به عهده دارد. در علوم اجتماعی روش‌ها به دو دسته کمی و کیفی تقسیم می‌شوند. روش‌های کمی روش‌هایی هستند که داده‌ها بیشتر به صورت کمی و عددی تبدیل می‌شوند، مانند مشاهده، مصاحبه، پیمایش، آزمایش. اما روش‌های کیفی داده‌ها بیشتر به صورت جملات، نشانه‌ها، علائم و رفتار افراد گردآوری می‌شوند، مانند تحلیل گفتمان، تحلیل محتوا، اقدام پژوهی و گرند توری. علوم اجتماعی به طور کلی در زمره علومی هستند که به لحاظ استفاده از روش‌های مختلف علمی نسبت به دیگر علوم و دانش‌ها از غنای کافی برخوردارند و به لحاظ روش‌شناسی در یک دسته‌بندی در قالب سه رویکرد یا پارادایم اصلی اثباتی، تفسیری و انتقادی قابل تقسیم هستند. رویکرد اثباتی قائل به کسب معرفت از طریق تجربه حسی هست و بیشتر از روش های کمی تحقیق استفاده می کنند، در حالی که رویکرد تفسیری و رویکرد انتقادی انسان ها را متفاوت از موضوعات فیزیکی در نظر می گیرند و جهان اجتماعی را ساخته مقاصد عاملان خردورز تلقی می کنند و از روش های کیفی بیشتر سود می برند. روش شناسی که به طور کلی از مباحث فلسفه علم و ناظر به مبانی معرفتی دانش هاست، به دو نوع روش شناسی کاربردی و روش شناسی بنیادی تقسیم می شود. روش شناسی کاربردی شناخت شیوه های کاربست روش های مختلف برای انجام مطالعات و تحقیقات است، اما روش شناسی بنیادی شناخت مبانی معرفتی یک نظریه یا مکتب هست که نهایتاً منجر به تولید نظریه یا ایجاد یک مکتب میشه. این نشست عمدتاً ناظر به استفاده از ظرفیت روش‌های رایج در علوم اجتماعی برای شناخت و تحلیل احادیث ناظر به عرصه جامعه و اجتماع است و اینکه چه سطحی از روش‌شناسی مورد نظر اساتید محترم باشه در خلال بحث‌ها بیشتر مشخص و روشن خواهد شد. حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر ضمیری، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور قم و رئیس دانشگاه پیام نور واحد جعفریه هستند، دارای آثاری چون اصولیان شیعه، مناسبات جامعه شناسی و حدیث و درسنامه فقه مقارن و صاحب ده‌ها مقاله علمی در مجلات و نشریات علمی معتبر هستند. و جناب آقای دکتر فولادی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و صاحب کتاب‌های مانند وبر و اسلام و معرفت و جامعه و صاحب ده‌ها مقاله علمی پژوهشی در مجلات معتبر هستند. البته آقای دکتر فولادی اکراه داشتن از اینکه عنوان ناقد در معرفی ها بیاید، بیشتر تاکیدشون بر معرفی دیدگاه بوده یا طرح دیدگاه بوده. به هر صورت به مدت 30 دقیقه در خدمت هر کدوم از عزیزان هستیم. ابتدا از محضر جناب حجت الاسلام و المسلمین حاجی آقای ضمیری استفاده میکنیم، نظرات ایشون رو میشنویم و سپس در خدمت جناب دکتر فولادی خواهیم بود. ضمن تأکید بر تحفظ بر وقت در ادامه هم در خدمت عزیزان خواهیم بود. اگر ملاحظاتی نسبت به فرمایشات عزیزان دارن، چه به صورت شفاهی و چه به صورت مکتوب، هم کاغذهایی در اختیارتون قرار داده شده، اگر ملاحظاتی بود منتقل بفرمایید، استفاده خواهیم کرد. با ذکر یک صلوات در خدمت آقای دکتر ضمیری هستیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قدم خیر مقدم عرض میکنم خدمت دوستان عزیز، فرهیختگان و دانشوران بزرگ این عرصه علوم اجتماعی که محبت کردن و در حال تحمل میکنن این وقت رو میذارن برای بحث علمی. همچنین از سرور عزیز و دانشمند گرامی برادر عزیز جناب دکتر فولادی که الحمدلله صاحب نظر هستن در این مسائل و انشاءالله بتونیم بحث با هم دیگه تکمیل کنیم. و جناب آقای کریمی عزیزمون هم که الحمدلله خودشون هم اهل فضل و در حال دانشور عظیمی هستن در این راشته، در حال انشاءالله امیدواریم بتونیم یه بحث خوبی رو داشته. خب ما هم فرمودن که تحفظ کنیم بر وقت. الان در اون 25 دقیقه سال اگه این فرحال موقعی که موجود داریم اقل جلوشو میبینم 3 دقیقه شروع میکنم. انشاءالله امیدواریم که باز بتونیم از بیان دوستان استفاده. من سعی میکنم که اول یه مقدماتی رو عرض بکنم بعد برسیم سراغ اصل بحث. سعی میکنیم بحثمون انشاءالله خسته کننده نباشه. حالا صرفا هم با اصطلاحات رو عرض کنم خدمتتون، ها وقت دوستان رو نگیم، یه چیزی انشاءالله از این نشست در بیاد. ما امیدواریم که بتونیم به هر حال، حالا نمیگیم چون 100%، اما حداقل نزدیک بشیم به این روش ها. بدونید که در قدر بیش از 200 سال هست که در این علوم اجتماعی فعالیت های خیلی چشمگیری داشتن. دانشگاه های مختلف، مؤسسات علمی پژوهشی فراوان، ولی خب به هر حال ما در کشور خودمون کمتر روی مباحث پرداختیم. چیزی نیست، حالا اگر به هر حال خیلی هم عمر طولانی میخوایم داشته باشیم کمتر از 30 سال، اونم با افت و خیزها و مشکلاتی که واقعا داشتیم، انتظار بر این نیست که ما یک روزه بتونیم در این مسائل گام نهایی رو برداریم. ولی خب تجربه تاریخی نشون داده که واقعا حوزه علمیه و در واقع عالمان دینی هرگاه مسائل به خوبی براشون باز بشه و تحقیق کنن، معمولا تا نهایت مباحث پیش میرن و خوب هم و عمیق پیش میرن. حالا نمونه هایی که در مباحث فقهی ما، اصولی ما، تفسیری، کلامی، الحمدلله نشانگر و تجربه ایست که بزرگان ما وقتی وارد شدن، به قول استاد شهید معتمد فرماید که فلسفه هم ابتدا چندی مسئله بیشتر نداشت، اما وقتی که در واقع حوزه های علمی ما مطرح شد، چه پرورشی دادن، چه رشدی دادن، و واقعا با اون فلسفه یونان اصلا قابل مقایسه نیست و به این راحتی نمیشه بگیم فلسفه اسلامی کاملا متخذ از فلسفه غربی است، به خاطر اینکه اونها با یک نگاه مستقل، با یه اعتماد به نفس نشستن کار کردن فلسفه ما و اینو رشد دادن. و به نظر میاد از اینجا باید ما شروع کنیم که یک اعتماد به نفسی در حوزه علوم انسانی هم باید عزیزان ما، بزرگواران ما پیدا کنن، حرفی که بهش میرسن روش قشنگ محکم بیستن، دلائلش، مستنداتش، و اون رو به تجربه فهم اجتماعی در بیارن که مطمئنی میتونه این تجربیات به زودی جاهای دیگه و دانشگاه های دیگه کشور و بعد خارج از کشور هم انشاءالله مفید باشه، به شرط که یه بازدگی نباشه و یه اعتماد به نفسی باشه. موضوع بحثی که در اختیار داریم بحث روش‌شناسی احادیث اجتماعی است. عرض کردیم یه سعی بکنیم چند دقیقه مختصری در ارتباط با مقدمات بحثمون و بعد بریم سراغ اصل بحث. ببینید دوستان، وقتی ما میگیم حدیث، چند تا اصطلاح رو باید معنا بکنیم. وقتی که میگیم حدیث، در لغت به معنای چندین معنا براش اومده. مثلا میگیم سخن گفتن، سخنرانی کردن، چیز جدید، حکایت، حتی شایعه، اینا در لغت برای حدیث گفته شد. اما وقتی در اصطلاح میاد، منظورمون از احادیث متونی هستن که ناظر به سخن یا فعل یا تقریر معصومین هستن. حالا با اختلافی که ما با اهل سنت داریم، ما پیامبر و ائمه معصومین رو این سه مورد رو درشون حجت میدانیم، اما خب اهل تصنع غیر از پیامبر، صحابه رو، علمانی که حالا کل صحابه رو عادل میدانند، اونها در واقع سنت رو یه تعمیم اینجوری میده. خب حالا ما به هر حال اونی که برامون مهم هست، منظور احادیث پیامبر گرامی اسلام و ائمه معصوم سلام الله علیه و آله. احادیث رو میشه تقسیم بندی های مختلفی کرد. خب بستگی داره به اون مقصد و اون جهت تقسیمی که ما براش قرار دادیم. میتونیم مثلا گاهی به صورت احادیث اخلاقی، گاهی احادیث فقهی، احادیث کلامی. حالا ما هم به سهم خودمون میگیم احادیث اجتماعی، احادیث سیاسی. احادیث ما اونقدر تنوع پذیر هستن که میشه ظرفیت قابل تقسیم مختلفی رو به خودشون بگیرن. و از قدیم خب بیشترین احادیث ما احادیث فقهی بود، یعنی حتی کتاب‌های حدیثی ما هم متأثر از فقه بودن، به خاطر اینکه وقتی که احادیث جمع‌آوری می‌شدن، عمدتاً غیر از این مقدمات اولیه دیگه از کتاب طهارت و صلات شروع می‌شد تا حدود زیات و امثال اینها، یعنی اصلا حدیث ما هم بر اساس فقه جمع‌آوری می‌شد. احادیث اخلاقی داشتیم، احادیث تاریخی داشتیم. اما اونی که حالا بیشتر برای بحث ما مفید هست اینه که ما با یک رویکرد علوم انسانی بیاییم دست به یک گزینش بزنیم و احادیثی رو جدا بکنیم. همونطوری که میدونید در یه تقسیم بندی ما میتونیم چهار نوع رابطه رو از هم تفکیک بکنیم که این حدیثی است که حالا منصوب به امام صادق علیه السلام هم هست، که چهار نوع رابطه انسان داره. رابطه با خودش داره، یه رابطه با خدای خودش داره، یه رابطه با طبیعت داره و یه رابطه با اجتماع. رابطه با اجتماع یعنی رابطه ایست که انسان داره با دیگران، حالا اعم از این که از خانواده خودش غیر خودش باشه. و ما میتونیم حالا این رابطه با اجتماع رو یکی ممکن در سطح کلام در نظر بگیریم، یکم رابطه در سطح خود، یعنی رابطه های میان فردی، من با شما، شما با دیگری تر. یه موقع است نه، یه رابطه‌ای مثلا من باید داشته باشم با سازمان‌ها، با نهادهای اجتماعی، اینجا یه نگاه کلان حاکم هست. پس احادیث اجتماعی که ما میگیم دقیقاً یعنی احادیثی است که رابطه انسان رو با دیگران چه در سطح خود چه در سطح کلان بیان می‌کنه. خب پس ما اگر خواستیم تعریفی از احادیث اجتماعی بدیم، میتونیم اینطوری بگیم اقوال، افعال و تقریرهایی که از معصومین ناظر به روابط میان انسان با دیگران در سطح خود و کلان وجود داره. این یه تعریفی که امام خمینی احادیث اجتماعی یعنی اینها. طبیعتاً این احادیث دوستان به سبکهای مختلفی در کتابهای ما آمده، بعضی وقتا در قالب اخلاقی آمده، یعنی احادیثی که ما داریم گویا اجتماعی هست به صورت اخلاقی بیان شدن، نصیحتی، موعظه‌ای، ولی خب همون بار اجتماعی شده. گویا واقعا رابطه بین دو تا متغیر رو داره دقیقا برای ما بیان میکنه و وقتی نگاه میکنیم میبینیم که دقیقا مثل یک سبک گزاره‌های علمی داره رابطه میان دو تا متغیر رو بیان میکنه که در احادیث ما هم فراوان وجود داره. و مثلا نمونهش این که ما میگیم که الانصاف یرفع الخلاف، اگر شما انصاف رو رعایت کنید این میتونه اختلافات اجتماعی رو مرتفع کنه. اینجا همش در قالب اخباریه، در قالب در واقع بیان گزاره هاست، اینجا دستوری در کار نیست، تجویزی نیست. پس ما میتونیم احادیثمون رو بگیم گاهی توصیفی هست، یعنی یک رابطه حقیقی و خارجی رو بیان میکنن. امثال اینها ما داریم که بله الملک یبغام از ظلم ولا یبغام الکفر، حالا در صورتی که حدیث هم باشه، به هر حال امثال اینها و روایات فراوانی، یا داریم از ظلم و یسلب و نعم و امثال اینها در نظر علاقه فراوان داریم. حالا ببینید اینا ناظر به قضایای حقیقی و خارجی هم هستن، هیچ مشکلی نداره، یعنی هیچ دستوری تو کار توصیف واقعیت‌های خارجی است. یعنی شما اگر یک کسی باشید که حالا معتقد به دین هم نباشید، این گزاره برای شما قابل فهم و استدلال هست. نیازی نیست حتما بگیم شما بیاید دین رو قبول کنید، پیامبر رو قبول داشته باشید و امثال اینا تا بخواید این رو بفهمید. نه، همین که در واقع این نکته رو بتونید تجربه تاریخی کنید، اگر انصاف در یه جامعه رایت بشود میتواند اختلافات رو کم بکند یا اساسا مرتفع بکند. یا مثلا در روایات داریم الناس به خیر ما تفاوتو فاز استواو حلق. خب این نشون میده بر این که یه قسمتی از قشبندی اجتماعی اساسا ضروری جامعه است، یعنی باید تفاوت ها باشند، اگر این تفاوت ها نباشه خب این میگه در جامعه به هلاکت میرسه. یعنی چی؟ یعنی هر کسی کارکرد خودش رو از دست میده. خب جامعه زمانی میماند که هر کسی یه کارکردی داشته باشه، یه آورده‌ای برای جامعه داشته باشه، بتونه اون نظام اجتماعی رو، در این نظام اجتماعی هر کسی یک کارکردی برای بقای کل انجام بده. خب اگه قرار باشه که همه یک شکل باشیم، یعنی همه یک کارکرد داشته باشیم، سایر کارکردها زمین میمونه. و بخشی از احادیث اجتماعی، شاید بخش معظمشون هم در قالب دستوری هست، یعنی امر، نهی، فرمانه، این کار رو بکن، این کار رو نکن، لا تجسسو، عرض کنم لا یغتب بعضکم بعضا، یا اینکه مثلا از کسانی نباشید که امر و معروف یا نهی از منکر رو ترک بکنید، به صورت امر، به صورت نهی. حالا مفصل میشه بحث کرد در این که ما از هر دو دست روایات میتونیم برای مباحث اجتماعیمون استفاده کنیم. فکر نکنید فقط باید ما سراغ گزاره‌هایی بریم که حتما جنبه توصیفی دارن. نخه، اونایی که جنبه های هنجاری هم دارن میشه از اونها استفاده کرد. حالا عرض میکنم به چه شکلی. خب پس بنابراین ما میتونیم بگیم احادیث اجتماعی و برخیشون در مقام بیان واقعیت‌های اجتماعی هستن، اونم به دو شکله. دوستان توجه کن در جنبه توصیفی هم گاهی قضیه خارجی است، گاهی قضیه حقیقی است. یعنی به این که گاهی موقع ناظر به این که یک روابط شخصی بین دو سفر هست، به امام مراجعه کردن، امام یک دستور خاصی یا یک بیانی رو دارن در ارتباط با دو نفر، سه نفره، یا در ارتباط با مثلا جامعه مدینه اون روزه، با این قضیه خارجی هست. گاهی موقع نه، در قالب یک قانونه، در قالب یک سنت اجتماعی هست. خب اون دیگه عرض کنم به خدمت شما اختصاص به یه جامعه خاصی نداره، یک قضیه حقیقی است. یعنی در واقع اونجا حالا به لسان در واقع منطقیش اینه که اون فرد اومده موضوع و محمول رو ملاحظه کرد و نسبت میان اینها رو و یک حکمی رو داده و این محمول رو برای موضوع حمل کرده. این در قضایای اجتماعی دارن. خب حالا از این مسائل که بگذاریم، پس بنابراین احادیث اجتماعی ما یک حالا خواستیم یه تبیین مختصری داشته باشیم و از این احادیث دوستان ما زیاد داریم و این احادیث هم اونقدر فراوان هستن، نوع استفاده بر اینها مهمه. ببینید گاهی موقع در زمان حالا اوائل انقلاب بود، یه موقعی کار خامی هم البته شاید ابتدای کار بود، انتظاری نمیره. مثلا میگفتم فرض کنید حالا شما آقا نظام اقتصادی رو ترسیم بکن، میرفتم میگفتم آقا اقتصاد مثلا در اسلام، میرفتم میگفتم خب آقا ما بحث زمین رو داریم، بحث آبها رو داریم، بحث معاملات رو داریم، عقود، ایقاد، همینا. یعنی همونچی که بحث فقه بود دقیقاً میومد تو بحث اقتصادی، همون خب این اقتصاد اسلامی شد دیگه. خب به زودی این مباحث مورد نقد قرار گرفت و در واقع اساساً نتونست در جامعه علمی ما جایی باز کنه. ببینید وقتی که ما میگیم احادیث اجتماعی رو می‌خوایم استفاده بکنیم، اگر می‌خوایم بگیم نوع استفاده‌مون این باشه که ما بیایم همون احادیثی که فرض بفرمایید در کتاب وسائل شیعه داشتیم یا کتب اربعه مون داشتیم، حالا یا کتابای دستبندی تری مثل میزان الحکمه فرض کنید یا سفینه الوار، خب حالا همونا رو گرفتیم بیایم مثلا اینجا بذاریم و یک عرضم حضور شما عنوان گذاری بکنیم. خب این کار قبلا هم شده. ما توی همین گروه جامعه شناسی در واقع دانشگاه علوم و حدیث این بحث رو داشتیم، یه طرحی داشتیم از موضوعه احادیث اجتماعی، مفصل رو این بحث کردیم. یعنی در واقع یه طرحی آماده شد و خیلی چکشکاری شد. مثلا شما اگه بگیم خب آقا امر معروف نهی از منکر، نمیگم ظلم نکردن، غیبت نه، اینا خب بزرگان ما کار کردن، خوبم کار کردن، دستبندی هم کردن، گاهی اختلاف نسخش هم بیان کردن، اونی که ما نمیخوایم بحث بکنیم، اون کاریه که شده، بزرگان ما زحمت خوبم کشیدن، ما میخوایم چه کار بکنیم. به هر حال چندین روش اونجا پیشنهاد شد. یکی اینه که ما بیایم در واقع بر اساس موضوعات رایج علوم اجتماعی و به ویژه جامعه شناسی بیایم احادیث رو جمع‌بندی، دسته‌بندی بکنیم. یعنی فرض مثلا ما شرحی هم نخواهیم بر احادیث، یعنی فقه و حدیثشون رو نخواهیم بررسی بکنیم. مثلا فرض بفرمایید ما بیایم بگیم آقا توی تغییرات اجتماعی می‌خوایم چیکار بکنیم. خب اولا عنوان رو ما اومدیم از عنوان جامعه شناسی انتخاب کردیم. سرفصلش هم اینطور آقا کارگزاران فرض بفرمایید که تغییرات چیا میتونه باشن، عوامل تغییرات چیا میتونن باشن، آثار و پیامدهای تغییرات و محورهای تغییرات. خب اینا رو میان میچینیم، بر اساس اون روایاتمون رو میچینیم، به گونه این چینش هم انجام بشه که منجر به یه پاسخ به یک در واقع نیازی بشه در اون زمینه. خب اگه اینطوری بشه ما میتونیم در واقع یه دید جامعی داشته باشیم نسبت به احادیث اجتماعی. خب از احادیث اجتماعی رو ما میخوایم جمع بکنیم، راهمون روشن میشه. یعنی ما عرض کنم به خدمت شما از انتخاب عناوین رایج، این که میگیم رایج نمیخوایم احادیثمون رو تسلیم کار اونها بکنیم، نخیر، میخوایم در واقع در یک سبک و قالبی که اگر یک کسی فرض بفرما در جامعه شناسی تحصیل میکنه این کتاب موضوعی احادیث اجتماعی رو دستش بگیره، تو هر قسمتی اون نیازهاش رو پیدا کنه. توی عرضم به حضور شما فرض بفرمایید توی تغییرات اجتماعی، توی بحث مثلا قشمندی اجتماعی بخواد پیدا کنه، احادیثش رو ببینید دقیقاً طبق اون چینش حالا سبک کاری که مثلا در الحیات انجام شد توی عرض کنم به خدمت شما، حالا اون روال کاری که داشتن یه مقدار شبیه اونها میشه، ولی تو بحث جامعه شما هنوز هم چیزی رو نداریم و خب جاش هم خالیه که باید انشاءالله در صدر تصمیم میکار انجام شد. خب ارزم به محضر شما، ما حالا باید بیم ببینیم روش هایی که روی احادیث اجتماعی میتونیم کار بکنیم چی هستن. خب البته این کار یه مبانی هم داره، یه پیشفرض‌هایی داره، فقط من اینها رو اشاره میکنم چون دقیقاً ما وقت داریم، یه رو بیشتر وقت نداریم، یعنی باید بتونیم خیلی فشرده و این مقدار تیتوار. دوستان من سعی میکنم توضیح رو کم بدم چون در حال دوستان همه اهل فضل هستن، نیازی بخوایم توضیح مفصل بدیم هم حوصله جلسه همیشه بیشتر اطلاعات رو منتقل کنیم. حالا شما تو نقد و بررسی‌ها قطعاً میتونیم باز فرصتی هست باز بکنیم. دوستان وقتی ما میخواییم سراغ احادیث اجتماعی بریم با این نگاهی که عرض کردن، یه سری مبانی پیش‌فرض‌هایی رو ما قطعاً داریم. یکی اینه که ما معتقد هستیم به جامعیت احادیثمون، یعنی ما نگاهمون به احادیث یه نگاه حد اکثریست. خب یه طور بحثی در دین شناسی داریم که آیا ما باید به دین یه نگاه حد اقلی داشته باشیم یا نگاه حد اکثری، که خب طبیعتاً دیدگاه درست یه نگاه حد اکثریست. ما یعنی معتقد هستیم که در احادیث اجتماعیمون آنچه که نیازهای اساسی ما در مباحث اجتماعی هست توش اومده، حالا گای در ضمن قانون، گای در ضمن گزاره است، گای در ضمن اشارات، گای در ضمن لطایف، گای به صورت مفهوم، گای به صورت منطوق، همه اینا میبینید که اومده. انتظار نداشته باشیم که اونچه که در احادیث ما اومده کاملا مثل کتاب جامعه شناسی باشه، نه قرآن ما نه سنت ما، این انچنین انتظاری نباید ما داشته باشیم که اینا رو به صورت بسانی کتاب فرض بکنیم، چون این کتاب ها میاد میره، تغییر میکنه، ساختاراش به هم میریزه. ولی اون چه که در مباحث احادیث اجتماعی است قراره که به عنوان یک دین خاتم بماند تا قیامت، ما از این ظرفیت استفاده کنیم. پس یه نگاه ارزشی. نگاه دوم اینه که ما خبر واحد رو در غیر از احکام، یعنی در موضوعات، حجیتش رو بپذیریم. خب یه موقع شما میگید آقا نه، فقط خبر واحد به صورت که ظن معتبر هست عمدتا در واقع فقط احکام معتبره، یعنی اونجایی که ما نمیتونیم علم پیدا کنیم، اما در این مسائل دیگه نه، آقا دیگه خبر واحد به درد ما نمیخوره. خب اگه اینطوری برخورد بکنیم ما خیلی مشکل پیدا میکنیم در احادیث اجتماعی، چون احادیث اجتماعی که بخواد متواتر باشه بسیار اندکه. اینه که به هر حال ما میتونیم به عنوان بنای عقلا که معمولاً چه خبر ثقه چه خبر موثوق به اینا با هم متفاوت، چه بگیم راویش ثقه باشه چه راویش در واقع خود متن موثوق به صدور باشه، معمولاً عمل میکنن. خب شما ببینید متونی که معتبر هست با قرائن و شواهد میان صحتش رو و وثاقتش رو اثبات میکنن. پس بنابراین و اساساً با قانون ما اوتی تو من العلم الا قلیلا، ما اصلا دنبال علم به طور قطعی نمیتونیم بریم، بسیار اندک، اونقدر در شاخ و برگاه شبهه وجود داره که واقعا ما اصلا این که ادعا کنیم علم واقعا داریم، یعنی قطع 100% قطع فلسفی واقعا اندکه. لذا این خیلی کمک میکنه که ما در چه در علوم اجتماعی هم همینطوره. خب شما ببینید الان ما اونی که واسه روش‌های استقرایی به دست میاد یه ظن معتبر نهایتاً، یه ظن علمی و روشمنده. ما هم در احادیثمون بیش از این دنبال نمیتونیم بکنیم، یعنی که انتظار داشته باشه به یک قطعی برسیم این رو از سرمون باید بیرون کنیم. احادیث اجتماعی احادیثی است که از موثقین صادر شده یا در متون موثق موثوق به صدور است و اون حاوی گزاره‌های اجتماعی و حقیقی است. خب حجیت زواهر در روایات رو که خب مقابل قبول هست و ما نگاه نتیر یه نگاه مجموعی و خانواده حدیث داشته باشیم. به اصطلاحی در واقع ورشگاه علوم حدیث داره میگه خانواده حدیث، یعنی چی؟ یعنی ما حدیث نگاه مجموعی داشته باشیم. در اصول ما هم سابقه داشته این که ما مباحث رو به صورت مجموعی ببینیم. خب احادیث ما عام داره، خاص داره، ناسخ داره، منسوخ داره، همه اینا توش هست. اون ملاک ها باید توش ملاحظه بشه، یعنی در مسائل اجتماعی هم ما یه حدیث رو بگیریم حالا بیفت دنبالش، نه خود ممکنه ناسخ داشته باشه، منسوخ داشته باشه، اجتماعی بالاخره خاص و عامی مطلق و مقید اینا داشته باشه، باید این ملاحظه ها و ریزه کاری هایی که ما در مباحث فقهیمون به کار می‌بریم، در برخورد در احادیث اجتماعی هم حتما این ملاحظات باید باشه که کار به صورت فنی و مستدل بشه. و از اون طرف هم به هر حال ما معتقد باشیم که می توانیم از علوم اجتماعی و جامعه شناسی یک تعاملی با احادیثمون داشته باشیم، یعنی یک نگاه بین رشته‌ای، توجه به نگاه بین رشته‌ای در این قضایا. بالاخره ما مسائل دینیمون رو حدیث شناسیمون اگر یک رشته علمی و منظم بدانیم و حالا علوم اجتماعی جامعه شناسی به عنوان یک رشته دیسیپلین منظم، خب طبیعتا اینا میتونن با هم یک ارتباط اساسی داشته باشن. خب حالا ما با توجه به در واقع حالا این مبانی ببینیم چه روشایی رو میشیم در نظر. ما دو تا روش کلی میتونیم داشته باشیم. حالا گاهی هم یکم چون دوستان میبینن طلبه هستیم ما از اینا میتونیم استفاده کنیم. ما میگیم دو تا روشیه، روشای مافیه یونزر، یکی ما بهی یونزر. مافیه یونزر یعنی ما گاهی به خود احادیث نگاه میکنیم که خود اینها به عنوان پدیده اجتماعی هستند که الان توضیح میدن. گاهی ما بهی یونزر یعنی از این منظر این احادیث میخوایم نگاه کنیم به معدای اینها و به در واقع محتوایی که این احادیث اجتماعی برای ما بیان میکنن. خب حالا اگر روش اول در نظر بگیم ما بهی یونزر، یعنی خود حدیث یک پدیده اجتماعیه، یه پاسخ به یه نیازه. خب ببینید به هر حال وقتی که ما بر اساس به هر حال نظریه یا مکتب کنش متقابل نمادی نگاه بکنیم، بالاخره هر حرکت ما، هر رفتار ما در پاسخ به یک رفتاره بر اساس یه نیاز. خب این حدیث هم که از معصوم صادر میشه، خود این حدیث هم در واقع در پاسخ به یک نیاز اجتماعی هست. طبیعتاً گاهی اینطوری ما ممکنه نگاه بکنیم، ببینیم مثلا مجموعه احادیث ما تحت چه در واقع شرایط اجتماعی، ساختارهای اجتماعی، معطوف به چه کنش‌های اجتماعی اساساً صادر شده. این خیلی میتونه کمک کنه. و مرحوم آقای آیت الله بروجردی خیلی تأکید داشتن در فهم احادیث به اون شأن صدور، حالا شأن نزول برای آیات، شأن صدور برای روایات، به شأن صدور روایات، اون جایگاهی که این، خب حالا ایشون نگاه جامعه شناسی نداشته، ولی ما بخوایم بگیم آقا این احادیث ما در چه ساختار اجتماعی، در معطوف به چه کنش اجتماعی در واقع در پاسخ به اونها صادر، یه نگاه اینطوری باید داشته باشیم. خب این در واقع خود حدیث شناسی، یعنی ما ببینیم خود این حدیث در چه منظر اجتماعی روش. اما روش کلان دوم رو میگیم روش مابهی یونزر. حالا ببینیم در خود احادیث، یعنی بخوایم نگاه بکنیم اینها چه محتواهایی رو میتونن دست ما بدن. حالا ببینید ما همش دنبالی نباشیم که دنبال بگیم بخوایم روش معهود در مثلا جامعه شناسی، خب روش های مشخصه عمدتا. خب همونطوری که برادرمونم جناب آقای کریم اشاره فرمود، تا پارادایم کلان داریم. حالا کلان در واقع پارادایم اثباتی هست، تفسیری هست و انتقادی و دفرانتور. اینا معمولا توی به هر حال جامعه شناسی وجود داره، اما روش غالب توی جامعه شناسی معمولا روش‌های پوزیتیویستی است، چون اون هست که غالبه. روش کمی است، نگاه‌های کمی است. خب البته اخیرا هم روش‌های کیفی و تعلیم محتوا خب تقریبا داره یواش یواش در جامعه شناسی هم رایج میشه. ما ببینیم آقا مجموعاً با توجه به این تعامل بین حدیث و علوم اجتماعی و جامعه شناسی ما میتونیم چه روش‌هایی رو استفاده کنیم. ما می‌خوایم دوستان ببینید حرفای قلم به سرم به الکی تحویل شما ندیم، وقت شما رو بگیریم. ما می‌خوایم از توی این جلسه چیزی در بیاری استفاده‌ای بکنیم و واقعاً مبنای به کارگیریمون در انشاءالله مطالعات اجتماعیمون بشه. به نظر میاد یه روش تطبیقی و مقایسه‌ای. روش تطبیقی و مقایسه‌ای ممکنه اینه که ما بریم با جامعه شناسی جدا یه پدیده رو بررسی کنیم، بعد بیایم تو احادیثمون هم اینو جدا بررسی کنیم، نتایج اینها رو بیایم با هم مقایسه کنیم. یعنی در واقع ما اینجا بیایم مثلا فرض کنیم موضوع سرقت رو به عنوان یکی از در واقع یکی از آسیب‌های اجتماعی مطالعه کنیم. جامعه شناسی میاد با ابزارهای خاص خودش عرضم به حضور شما، حالا مصاحبه، پرسشنامه، نمونه‌گیری و امثال اینها مطالعه میکنه، میگه آقا علت‌های سرقت ایناست، این کارکردهای منفی رو داشت. ما هم بیاییم توی احادیث مطالعه کنیم ببینیم آقا این سرقتی که گفته شد. خب معلومه یه موقع میگه آقا سرقت حرام از حق و ناس هم آید. یه سری اما علتهایی هم گاهی میاد در احادیث ذکر میکنه. ما اینها رو استخراج کنیم. بیاییم ما هم بگیم نقاط اشتراکشون، افتراقاشون، هم افزایی هاشون رو بفهم. یه روش، روش استنتاقی هست. منظور از روش استنتاقی اینه که ما بیاییم پرسش هامون رو، چون ببینید دوستان ما چون حرف مشخص گاهی موقع نمیزنیم، نمیگیم آقا علوم انسانی رو متحولش کنیم با قرآن متحول، چطوری چیکار باید بکنیم، حرف مشخص بزنیم و واقعا بر اساس اونها چند تا کار تحویل بدیم ببینیم که میشه یا نمیشه. کلیگویا دوستان الان فلسفه علوم انسانی آی حرفای کلی، متاسفانه دوستان هر چم کلی‌تر میگی مبهم‌تر میشه، چیز توش در نمیاد. و خواهشم اینه که حرفا رو ریز مشخص یه منطقی بذاریم جلومون، خط کشی بتونیم ببینیم استفاده میشه که یا نه. ما بعد از یه هم 30 سال حرفایی که زده میشه، مؤسساتی که به هر حال درست شده به عنوان در واقع حالا همکاری حوزه دانشگاه، مؤسسات حکومتی و امثال اینا، ببینیم چیزی یا جامعه المصطفی چیزی تویش میشه در آورد و واقعا یه روشی داشته باشیم برای استفاده. روش استنتاقی منظور من اینه که ما بیایم پرسش ها رو، پرسش میدونیم نقطه آغازین هر پژوهشی هست. وقت ما هم داره تمام میشه، خیلی خلاص عرض کنم. نقطه در واقع پرسش که نقطه آغاز هر پژوهشی هست، ما از علوم اجتماعی بگیریم، سوالات از علوم اجتماعی اخذ بشه. ببینید مثلا اون کتاب 10 پرسش از منظر جامعه شناسی، یا شما مثلا چند تا سوال در بیارید، بعد برید پاسخش رو از احادیث بگیرید. سوال از جامعه شناسی، پاسخ از حدیث. خب به هر حال مثلا شما میگه میخواد بدین آقا معیار قشر بندی چیست؟ خب مثلا فرض کنید جناب مارکس میاد میگه آقا بر اساس مسائل اقتصادی است، نیروهای تولیدی و امثال اینا. وبر میاد میگه قدرت، ثروت، منزلت، هر کدوم. خب حالا ما بیایم ببینیم تو احادیث ما به این مسئله چه پاسخی داده شده، یعنی میخواد یه قشربندی میان مردم چیه. خب مثلا ممکنه بعضی از اینا مشترک باشه. مثلا ما هم در احادیث داریم الناس و فی دنیا بالمال و فی الاخرت بالاعمال. خب میگه مردم همه چیزشون در دنیا به ماله، یعنی مال میتونه یه معیار اجتماعی باشه برای برتری. ببینید دوستان یه موقع است ما میخوام بگیم معیار برتری چه چیزی باید باشد، مطلوب ماست. خب ما میگیم به تقواست. ولی میخوام ببینیم فرض کنید آقا در عوالیس ما چیزی پیدا میشه به عنوان یه معیار اجتماعی که مردم بین خودشون این تفاوت‌ها رو قائل هستن. خب هست. میگیم آقا الناس و فی دنیا بالمال. ببینیم چیزای دیگه هست، مسائل دیگه وجود داره یا نه. این نگاه واقعی است، نمیگیم نگاه ارزشی است. خب این روش استنتاج من آدم خیلی خوب جواب میده. ما کارکردها مثلا آثار اینها رو درست میاریم. خب روش سوم اینا رو من خواهش میکنم، من سریع‌تر رد میشم، حالا اگه وقتی داده شد بعدا اینا رو یکم باز میکنیم. بعد میخواستیم که وقتی رو به اتمام هست شاید از بیانات انشاءالله های دکتر فولادی هم بیشتر استفاده کنیم. من اسمش بذارم روش تجربی، همین روش معهودی که هست. خب یه سوال مطرح میشه، بعد ما میخواییم فرضیهش رو پیدا کنیم. ما بریم فرضیه اون رو از توی احادیث پیدا کنیم، احادیث اجتماعیمون. اما کار اینجا متوقف نمیشه، ما این فرضیه رو باید ببریم تست بکنیم. خب حالا ببینیم نمونه گیری کنیم، مصاحبه کنیم، پرسشامه. حالا اینجا دو تا سوال مطرح میشه. یکی اینه که آقا ممکنه نتایج موافق در بیان. خب هیچی، صلوات رو میفرستیم میریم دنبال کارو. اما گاهی هم ممکنه مثلا اون تحقیق تجربی ما مخالف در بیاد. اینجا چه کار باید بکنیم؟ خب اینجا باید خیلی مسائل ملاحظه بشه. یک، ممکن است ما اینجا باید دخل تصرفی انجام بدیم. یک، ممکنه ما دقتی رو احادیثمون بکنیم، معلوم میشه که این حدیثمون فرض کنید ناظر به جامعه خاصه. شما الان داری جامعه موجوده مثلا الانو میسنجی، خب این تفاوت جامعه ها ممکنه اختلاف، یا ممکنه مثلا سند روایت درست نباشه، دقت بفرمایید. یا گاهی ممکنه ما از این ور تصرف کنیم، ممکنه در تجربیاتم در واقع تست کردنمون یه مشکلاتی داشتیم، درست نتونستیم اون قید و قیود و همه ایناشو مثلا ملاحظه کنیم. اینا هست. خب که اینجا جای بحث مفصلی ما داریم، روش کارکردی رو داریم. یعنی در واقع ما بیایم کارکردها و آثار یک پدیده اجتماعی رو از درون احادیثمون بیرون بکشیم. خب اینجا نظریه کارکردگرایی و فانکشنالیسم هم میتونه کمک خوبی بکنه. من نگاه میکردم جناب آقای دکتر اورعی هم تو بحث مقاله جامعه شناسی غیبتشون از همین روش استفاده کرد، یعنی در واقع یه نگاه کارکردگرایانه داره. خب عرض کنم به خدمت شما یه روش هم، یه روش شهید صدره که ما اینجا اشاره کردیم که به نظر اینم یه روش واقعا تست شده و قابل اعتمادی است. ببینید شهید صدر رضوان الله تعالی علیه اومد در کتاب اقتصاد اونا این کار رو انجام داد، گفت ما میخواهیم، ما یه مکتب اقتصادی داریم، یه علم اقتصاد داریم. مکتب اقتصادی یعنی هم باید و نبایده و ارزش ها، اما یه علم اقتصاد داریم، علم اقتصاد اسلامی رو ما چطوری میتونیم به دست بیاریم؟ ایشون میفرمودن که ما بیاییم مجموع آیات، روایات، فتاوای فقها، ها همه اینا رو کنار هم بذاریم، از مجموع اینها یک سری چیزایی که ورای این احادیث هست، ورای این فتاوای فقهی است، اونها رو به دست اون علم اقتصاد ماست. خب حالا ما این بحثا میتونیم داشته باشیم در علوم اجتماعیمون، گزاره‌های ولو حالا دستوری یا هر چی هم هست در اون رابطه موضوع بذاریم، ببینیم نگاه اسلام در این رابطه چی هست و میشه اون منطقی که پشت اینا هست در واقع به دست بیاریم. اینم باز یه روشی است که میتونیم روش حالا به هر حال مانور بدیم و کار بکنیم. حالا روش تحلیل محتوا هم هست که حالا تحلیل محتوای کمی یا کیفی، شما مثلا ببینید تکرار اون واژه ها، عبارت ها، تاکیدات، تصریحات، اینا مثلا روی چه چیزی است؟ فرض کن شما مثلا میخواد ببینید آقا در قرآن چه مسائل اخلاقی بیشتر مورد تاکید توجه است. خب شما ببینید دم به دم تقوا تقوا تقوا، خب این میتونید شمارش هم بکنید، تعداد رو بذارید کنار هم در اون یه جدولی، خب بیشتر باشه. یا حالا به هر حال تحلیل محتوای کیفی. خب عرض کنم به خدمت شما همچنین روش تفهمی هم ما میتونیم داشته باشیم که حالا روش تفسیر هرمنوتیکی از حالا گادامر و دیگران حرفای دارن تو این زمینه. حالا ما کتابی هم داریم اتفاقا در همین زمینه که روش در واقع روش تحقیق در جامعه شناسی اسلامی که حدود سال 78 صفحش آماده شده، مربوط به همین در واقع گروه علوم اجتماعی علوم حدیث هست. حالا انشاءالله امیدواریم تو اون هم خیلی بحثایی رو ما داریم، یعنی این در واقع اومده نظریات هم نقد شده و نظریه دینی استفاده. بله گفتم وقتمو دو سه تا دیگه فقط حالا من دارم که اینها رو میخواد در یک فرصت دیگه سازم. بله بسیار حالا دو سه روشتیمون انشاءالله.
بسیار سپاسگزارم از فرمایشات حضرت الاسلام و مصطفی دکتر ضمیری استفاده کردیم. من فقط یادآوری بکنم این نشست به همت و تلاش مراکز و بخش‌های مختلفی از جمله مرکز مطالعات فرهنگی و اجتماعی، دانشگاه علوم حدیث و انجمن مطالعات اجتماعی حوزه علمیه و با حمایت و مشارکت و پشتیبانی اداره همکاری های علمی پژوهشی پژوهشگاه برگزار شده. از همه عزیزانی که در برگزاری این نشست نقش آفرینی کردن سپاسگزارم. در خدمت های دکتر فولادی هستیم، از فرمایشاتشون استفاده میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و علی الطاهرین.
اللهم صل على
تقارن این نشست رو با ولادت حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم و امام جعفر صادق این خطاب رو می‌گیرم و اجازه می‌خوام که شما به تاریخ و تاریخ صحبت کنیم. قبل از هر چیز عرض کنم خدمت تقارن عزیز که بنده افتخار این است که طلبه هستم و مورد سوار می‌گیرم اینجا دوستان توجه داشته باشن که ما هم جن هستیم باشن. عنوان این نشست هست بررسی روش‌شناسی احادیث اجتماعی. من یک جمله در مورد فرمایش جناب آقای دکتر ضمیری عرض می‌کنم و بعد نکاتی رو به صورت مقدمه عرض می‌کنم و اون بحثی که اجمالا مد نظرم هست رو عرض خواهم کرد. احساسم اینه که دوستان با هم عقیده باشن که فرمایشات جناب دکتر زمیری بیشتر حدیث شناسی بود تا روش شناختی احادیث اجتماعی. یعنی بخش موثری از زمانشون رو در چندشون تعریف حدیث، انواع حدیث و در حال اعتبار احادیث و این حوزه پیش بردن و بنده حداقل انتظارم این بود که در حوزه معرفی این روش‌هایی که احتمالاً در حال این چکیده داده بودن یه نظر بحثش بدن که مثلا اگر من میخوام از روش تجربی استفاده بکنم به فرمایشیشون چطوری عمل کنم که فرضیم را از احادیث در بیارم و به تعبیر خودشون که فهمیدن باید این رو بیام تست بکنم و بعد اون روش های تجربی معهود در علوم اجتماعی رو رعایت بکنم به یک نتیجه برسم. بلکه میخوام عرض کنم که اتفاقا روش تجربی به معنای آکادمیکش در مباحث علوم دینی ما کمترین بهره رو ازش میشه برد، به جهت این که اون انتظاری که اونها دارن در حوزه آزمایش و تست در محتوای منابع دینی ما نمیشه درش در واقع پافشاری کرد. به عنوان مثال همونطور که خودشون فرمودن بحث تقوا داره تعبیر من مثلا یه مثال این بحث شیطان و تأثیر شیطان در تأثیرگذاری بر کنش های انسان من اینه چطوری بیام تجربهش کنم. شیطان کو؟ حتی بالاتر بیام اساسا خداباوری را، آخرت اندیشی را، مرد را، این قضایی ها را میخوام تأثیرش را در کنش ها بسنجم، از روش تجربی هم میخوام استفاده کنم. چطوری؟ استناد فرمودن به استفاده که جامعه دکتر اوری استاد ماها در حوزه جامعه شناسی غیبت اون از منظر کارکردیش به جهت اون آثاری که غیبت اخلاق را پیش هم کردن که طبعاتی را به دنبال میاره استفاده میدارن و این غیر از برقی نفاظ دیگه سیدین حوزه ها قابل توجه. این اگر بنابراش عنوان نقض داریم در همین حال بیشتر از این اجازه بدید من چیزی نگم به جهت احترام دیگه که برای جناب آقای دکتر زمیر بایلان از صفحه های عزیزه و سمیمی بایلان و چون یه جلسه کاملا طلبی بیه. من میخوام با توجه به اون اشرافی که اجمالاً عرض میکنم و برخی از فضاهای حوزوی خودمون دارم عرض میکنم، به حال داوری سطح چهار حوزه راهنمایی مشاوره و راهنمایی و داوری سطح سه رساله های حوزوی و به طب مطالعاتی که تو این حوزه های ما وجود داره در تحلیل مسائل در حوزه های مختلف، حالا اونی که به حال به یک نسمن یا جا میشه به ناظر به اون مباحث اجتماعی نکته را عرض بکنم و بعد در این وقت محدود به تعبیر عزیزمون یه چیزی برسیم، یه جنبندی داشته باشیم. ببینید دوستان عزیز، واقع قضیه این استش که اینو به صراحت عرض میکنم، ما هممون تو حوزه روش شناسی و اتخاذ یک روش علمی برای تحقیقاتمون ضعیفی، بسیار هم ضعیفی. من تو مراکز حوزوی در واقع مؤسسات حوزوی مثل جامعه مثل مصطفی مؤسسه علوم انسانی، نمیدونم بنیاد نهج البلاغه، دانشگاه قم، حتی به عنوان یک مرکز علمی، حالا اونجا روش‌شناسی کار نکردم ولی مراکز این چنینی بعضا میگن ما روش تحقیق خوندیم و روش تحقیقشون روش پیش‌برداریه. کتابای حالا من اسم این کتاب نمیخوام بذارم به عنوان روش تحقیق ازش یاد میشه. ما ضعیفیم تو حوزه روش شناسی و استفاده از روش های علمی برای تحقیقات اجتماعی. تو پرانتز عرض میکنم، یه آقای از دانشگاه تهران اومده بود پژوهشگاه ما، یک بحث علمی داشت، ایشون جمله میگفت خیلی عجیب بود، با فارغ التحصیل مقطع ارشد روانشناسی از دانشگاه تهران رفته بود سوئد، لوگان برای تحصیل تحصیل دکتری رفته بودم اونجا رفتم 18 واحد تا روش شناسی و روش تحقیق گذروندم. پس واقعا اینو به صراحت عرض میکنم، من یعنی که اینجا نشستم به عنوان حالا ناقد این بحث روش‌شناسی برادر عزیزمون، واقعا این گونه نیست که به روش ها اشراف داشته باشن، این نیست. بلکه میخوام این رو عرض کنم که اگر ماها بخوایم که کاری رو به عهده دار بشیم در حوزه استخراج یک پاسخی نسبت به یک مسئله ای از منابع علمون، چی کار باید بکنیم؟ من اجمالا تو این زمینه میخوام نکاتی را متعرض بشم خدمت سرداران عزیزم و پیشنهاد اجمالی و به تعبیر توضیحی که راجع به اون چیزی که خودم انجام دادم به دوستان عزیزم عرض کنم به سرداران عزیز. استفاده میکنم از یک نکته‌ای که جناب آقای احد فرامرز قراملکی داشتن در کتابشون هم به عنوان منبع روش‌شناسی مطالعات دینی انجام دادن و دیگاه دومش هم اومده و تأکیدی که ایشون داشتن که ما واقعا ازش غافل هستیم بر این که دوستان عزیزان تحقیقات الا و لابد اگر مسئله محور پیش بره یک چیزی از آن در خواهد آمد. یعنی چی؟ یعنی من که میخوام بیان یک تحقیقی رو انجام بدم یک سوالی رو مطرح بکنم که در حوزه به تعبیر منابع دینی و با استفاده از منابع دینی، حالا من مثالای اجتماعی میخوام اجمالا یه مثال بیشتر نمیزنم، مثلا کاد الفقر ان یکون کفرا، فقر این مثلا به کفر بینجامد. بیان تأثیر فقر را بر کنش‌های اجتماعی انسان، بر رفتار انسان بیان بررسی بکنم. مثلا اینه که این فقر چگونه میتواند به کفر بینجامد به عنوان یک مسئله. بعد بیان راجع به این موضوع در واقع عنوان فقر و نقشش در فعالیت ها و رفتارهای انسان بیام اینو خوب حلاجی کنم که فقر یعنی چه. پیامبری که این مسئله را مثلا در احادیث میخوانیم که مطرح کردن بغل خونه شون حضرت علی بن علی طالب و فاطمه زهرا نون شب نداشتن بخورن، ولی چطور ایشون میاد میگه تأثیر فقر بر روحیات افراد، در واقع میزان تحمل افراد نسبت به عناصر این چنینی. بیام مسئله رو خوب تبیین کنم و پس از تبیین این مسئله در پی پاسخ اون از منابع باشن. ضمناً منابع نه این که مثلا نقش فقر در رفتار انسان در احادیث، این احادیث از احادیث نبوی میخوره تا در واقع احادیث امام دوازدهم اگر مثلا یک مکتوبه یا ایشون به ما رسیده باشه و ایش مثلا اشاره ایش باشه، نه یا تحدید و محدود سازی اون منبع تحقیقیمون هم انجام بدیم، چون واقعا از عهدش بر نمیاییم. یک، ما در حوزه پرداخت به پاسخ به مسائل اجتماعی مسئله محور پیش بریم نه موضوع محور. یادم نمیره آقای قراملکی پاینامه ای را دو سه تا پاینامه ای را برده تو کارگاهی که برای ما داشت، طرف مقاله پایان‌نامه نوشته 300 صفحه، 250 صفحهش حول و حوش این موضوعی است که بناست کار بشه، یعنی هیچ چیزی دستگیر نشده و اون نهایتا 50 صفحه معلوم نیست که چیز از آن درآمده باشه. ولی اگر مسئله محور ما پیش بریم انتظار این میره که یک پاسخی برسیم. دو، عمده ترین نکته ای که میتونه ما را در بررسی های اجتماعی در واقع علمیمون به یک جایی برسونه این که یک روش درستی را در پیش بگیریم. من میخوام از روش استنتاقی استفاده کنم که عزیزمون اشاره فرمودن به در حد اشاره، از روش اجتهادی استفاده بکنم، از روش تحلیلی توصیفی میخوام استفاده بکنم، از روش تحلیل محتوا چه روشی بخوام استفاده کنم، روشم رو منقح بکنم و بر حسب این روش که در واقع ابزار کار من میشه اون فعالیتم رو سامان ببخشم. اگر روش نداشته باشم نتیجهش اون میشه که به صراحت عرض میکنم با من تو این واحد مدارج علمیه حوزه در بررسی یک رساله گفتم واقعا ای بسا فردا اینا ما بیایم در واقع انتشارش بدیم که آقا مثلا در این حوزه ما چند تا رساله تحت چهار حوزه رو داریم، یک دانشگاهی علاقه من بشه که بیان که من ببینم حوزویان در نقطه تحت چهار که رساله یعنی معادل دکتری دانشگاه ها هست چیکار کردم، برم این استفاده کنم به حال داده هم بازو بگیرم و بیارم با این چیز مواجه بشه به طبیه شما نمیخنده با همین تحبیر. این نکته مستلزم اینه که من این رو عرض کنم خدمت دوستان. ببینید عزیزان، عنوانی که عزیزان ما برای این نشست انتخاب کرده بودن در این بحث روش شناسی احادیث اجتماعی و این مقایسه که من دارم اجمالا انجام میدم چگونه میتواند یافته های علوم اجتماعی به ویژه جامعه شناسی احادیث اجتماعی را تحلیل و تبیین نمود، یا روش های بهره برداری از احادیث اجتماعی. عزیزان دقت بکنن، ما واقع قضیه با گذشت حدود 40 سال از انقلاب عمان 37 سال و حالا با در واقع فاکتورگیری از برخی مواقع که درگیر جنگ و اینا بودیم، 30 سال ممهد در مسائل علمی بودن، انتظار این بوده که ما بتونیم حضرات معصومیمون را و اون در واقع خلفای الهی را بتونیم به بشر عرضه بداریم. من یادم نمیره در یک جلسه تهران یکی از اساتید یه حرف خیلی جالبی زد، اساتید دانشگاهی هم بود، ایشون میگفتش آقا دورکیم، وبر، مارکس، اینایی که به هر حال خداوندگاران اندیشه مثلا علوم اجتماعی غرب هستن، اینا رو چی اینقدر فربه کردن و اینقدر خیلی موسع شدن تو حوزه اندیشه؟ افرادی که اومدن از جوانب مختلف به آثار انگشت شمار اینها پرداختن و از ابعاد مختلف اینا رو کاویدن و هی بحثش دادن. و ما چرا نیاییم؟ تعبیرشون این بود، چرا نیاییم علامه طباطبایی را، چرا نیاییم شهید مطهری را، چرا نیاییم در واقع این اندیشمندان عالم اسلام خودمون را مطرح کنیم؟ بنده می کنم که چرا ما نیاییم با بهره‌گیری از یک روش قابل اعتنا و با اتخاذ یک در واقع فرایند علمی یا معصومیمون را درست عرضه بداریم، درست این رو معرفی بکنیم. البته باید زبان جهان پسند و علمی باشه، این مستلزم اینه که ما با اتخاذ اون روش دیگه دارم معرفی بکنم. و اینکه فعلا این چیزی که من بین دفعتین اووردم برنان یک تحقیق علمی چی رو خواستم مطرح بکنم، این رو عرضه بدارم به نحو فنی و درست. این یه نقطه قابل توجه که ای بسا ما فردا واقعا در محضر پیشگایانمون و معصومیمون پاسخگو نتونیم باشیم و سرافکنده باشیم که چرا این کار رو نکردیم. میخوام این رو عرض کنم که دوستان، بنده رسائل و مکاسب و کفایه رو در هر از آخوند رو بگم، آخوند خراسانی یه بشین من برای کفایه رو تبریز کنم، ولی واقعا نتونه اون در واقع توان علمی عرضه بشه نحوه فنی در حوزه هایی که در اون حوزه احیانا کاری کردن و توانی را خرج دادن و یک تجدی را به خرج دادن در یک حوزه ای، واقعی قضیه کاری نکردن و کاری از یعنی توجهی جلب نشده به من. از این منظر میخوام بپردازم به اون کاری که خود من انجام دادم تو رساله دکتریم. دوستان استعداد دارم اجمالا راهکارهای کنترل انحرافات اجتماعی در نهج البلاغه. خب این موضوع تحقیق من بوده، راهکارهای کنترل انحرافات اجتماعی در نهج البلاغه. من این اول به جهت همون عدم فهم دقیق نحوه کار علمی اومده بودم راهکارهای کنترل اجتماعی انحرافات اجتماعی از دو حضرت امیر مطلق. استاد راهنمای بنده گفتن که حضرت امیر تو هفت سخن داره، تو قرر داره، تو نهج البلاغه داره، تو جاهای مختلف ای بسا برخی کتاب مثلا سفین، کتاب الجمل، اینا مواردی اومده که تو اینها ای بسا نباشه، اونا رو اگر نیاری فردا در مقام داوری گیر میفتی. این مثال رو میزنم که توجه دوستان رو جلب بکنن به اون تحدید شدن و امکان دفاع شما از کار محدودتون. و من تمرکز و ممحض شدم در نهج البلاغه که اگر فردا شما به من گفتید آقا چرا اینو نمیگین، یا این تو نهج البلاغه نیست، مثلا تو قرآن، تو حرفه. خب این یک نکته. نکته دوم در این کاری که من نمیخوام به معرفی کارم بپردازم ها، میخوام بگم که چگونه میشود یک کاری رو اجمالا سامان بخشید و کاری قابل توجه بود. اینی که عرض میکنم واقعی قضیه بر حسب قضاوت هایی که اجمالا هست، انشالله اگر خدا تعالی توفیق بده در به وقت عرضش برسه، امیدواریم که چرمنده هستیم در محضر حضرات معصومیمون از جمله حضرت امیر، که لااقل بتونیم بگید در حد توانمون ما اون کاری که باید میکردیم رو بیشتر از این نمیتونستن و در واقع همینم با عنایتش خود شما بوده. دوستان برگرفتن یکی از این روش‌های معهود جامعه شناختی که مستلزم اینه که من در یک چارچوب نظری در واقع بسته و دائر مدار کار دیگران کار را پیش بردن، به نظر میرسه که در تحقیقات دینی ما خیلی چنگی به دل نزنه. چرا این حرف رو میزنن؟ به جهت اینکه کار اونها توی یک فضای فکری و تربیتی عمدتاً مادی که عزیزمون هم اشاره فرمودن و با استفاده از روش های تجربی محض پیش میره که برد اونها و دامنه اونها حقیقتاً در حوزه اون منابع و داده هایی که در واقع منابع دینی ما داره نمیرسه، بخشی از اون رو میگیره. ولی اگر ما بیاییم با یک سیستمی، با یک روشی، با یک منطقی به تعبیر کارمون رو سامان ببخشیم که بعدها از دل این کاری که من کردم اون روش های مفهوم اونها هم قابل رصد بشه، به نظر میرسه کاری شده که در واقع فراتر از اون پیش رفته. یه مثال تو این زمینه بزنم. شما نگاه کنید، یک اندیشمندیست به نام آقای ادوین ساترلند صاحب یک نظریه هست در حوزه تبیین انحرافات اجتماعی و اون نقش همنشینی در کجروی. ایشون 4 تا آیتم داره نظریهش. میگه که اگر بچه شما با کجروان، حالا این توتولوژی نشه، یعنی ما میخواییم صحبت کنیم چرا افراد کجرو میشن، اون میگه که اگر کسی با کجروان بر حسب فراوانی نشستش با اونها، بر حسب اولویتش برای نشست با اونها، بر حسب تداوم نشستش با اونها، بر حسب شدت ارتباطش با اونها ارتباط برقرار کنه، کجرو میشه. حالا این که چرا با کجروان از کجا آوردی، شما در حالی که دارید راجع به کجروی صحبت میکنید، این یک مبانی دیگه داره که انسان به واسطه این که تربیتش متفاوته، استعدادش متفاوته، محیط رشدش با هم ناسازگار، اراده داره، اختیار میکنه و کنش‌های مختلف رو، الا ولابد در زندگی جمعی ما مشاهده میکنیم با هنجارشکنی، مشاهده میکنیم با کسانی که با اون نظم اجتماعی مخالفت میکنن و کجرو تلقی میشن. حالا این بچه شما اگر با اون کجروان، با این عناصر، با چارگانه بیشتر ارتباط بر هم نشین بشه، کجرو میشه. اینا صاحب یک نظریه خیلی فوتونتراپی شده و حرف البته قابل توجهی هم هست در نوع خودش. ولی الان ما بیایم همین رو تو نهج البلاغه حضرت امیر علیه السلام رصد بکنیم، حضرت میبینیم که نسبت به نشستن و برخاستن با اهل حق، با اهل دین و پرهیز از نشست با اهل شر نکات خیلی قابل توجهی داره و میشه در اداد یکی از این نظریه‌ها این رو برشمرد. ولی فراتر از این میخوام برای اینکه اون نظریه‌ها برد اینا رو ندارن مثال بزنم، ولی حضرت امیر یه حرفای دیگه هم میزنن، یه نکات دیگه هم دارن. شما از روحیه بخل، حسد، ترس و نشستن با بخیلان و تدبران و نمیدونم متکبران و اینها برحذر باش. آیا نمیشه از دل این در آورد که من مضافم بر این که در حوزه اون فیزیکی با افراد شرور و افراد خیر بر نشسته برخواست داشته باشم و نداشته باشم با هر کدوم از اینها، بر از برخی از روحیات هم خودم را برحذر بدارم و برخی از اون در واقع روحیات درونی هم اون کنش‌های بیرونی من را سامان می‌بخشه. اینی که میخوام این عرض کنم که این به تعبیری بخوایم فیکس به این قضیه نگاه کنیم که دیگران چه کار کردن تو حوزه جامعه شناسی مثلا، منم بیام با گفته برداری از اونها بیایم احادیثمون رو و روایاتمون رو و منابع دینیمون رو سامان ببخشیم، به نظر میرسه که گویا خودمون رو بسته و کانالیزه کردیم توی یک محیط معدودی. نه، ما بیایم با یک استفاده روش خوب و علمی بیایم کاری بکنیم، کارستان که اونها در دل اینجا این موارد دیده بشه. برای همین من اون روشی که اجمالاً میتونم پیشنهاد بدم و کاری که خودم بر اون اساس پیش گرفتم، عزیزمون جناب آقای کریمی هم اشاره فرمودن، تو حوزه روش‌های کیفی لحاظ میشه روش گراند توری. روش جدیدی نیست، او در 50-60 سال ازش از عمرش میگذره و تو حوزه پرستاری و نمیدونم مصاحبه کردن با افراد اینها در واقع داده ها جمع میشه و تو اونجاها بیشتر برد داره. ولی اخیرا این رو کشوندن تو حوزه های در واقع منابع اسنادی و بررسی اسناد. مثل مثلا نهج بلاغه، مثل قرآن، مثل روایات معصومین علیهم السلام. ویژگی این روش، من اجمالا میگم اینگونه نیستش که بنده الان مثلا در این فرصت 10 دقیقه‌ای که دیگه برای من مونده یا 5 دقیقه بخوام روش گرانده تئوری رو بگم و طب عزیزی بگه که بله من میرم مثلا بررسی میکنم تاثیر فقر در کنش‌های اجتماعی در نحو بلاغه با استفاده از روش گرانده تئوری بر اساس 5 دقیقه حرفی که فلانی اومد اونجا گفت. نه باید اگر کسی میخواد این کار رو بکنه، این روش ها رو در واقع پیگیری کنه، هر کدوم از این روش ها رو، روش تحلیل محتوایی که عزیز ما اشاره فرمودن، روش استنتاقی، روش اجتهادی، هر کدوم، اگر روش اجتهادی رو خب بلد هستیم، مثل همون کاری که فقهای ما انجام میدن، واقعا این کار علمی است. ما میایم داده های مختلف رو گردآوری میکنیم، نظرات در واقع استفاده کرده کسان علما دیدگاهی را که در رو بودن احادیث مرتبط با این، آیات مرتبط با این موضوع رو بررسی میکنم، بعد من میام اون رو پردازش میکنم با استفاده از اون منبع سوم اجتهاد که در واقع استفراغ بوست یعنی عقل، میام تحلیل میکنم و یک نظر دیگه ای را میگم، این یا اون اجتهاد به خرج میدم با یک سیستم اجتهادی. هر کدوم از این روش ها رو بخوایم به کار ببریم باید روش رو خوب برش مسلط بشیم. بعد اگر عزیزان خواستن با این توضیحی که من عرض میکنم از روش این چنین استفاده کنن، خصوصیتش اینه که نظریه های روش های دیگه مبتنی بر یک چارچوب نظری است، ولی روش گراند توری مبتنی بر نظریه نیست، مبتنی بر چارچوب نظری نیست. از اسمش پیداست، یعنی گراند توری رو ترجمه کردن روش رویش نظریه، روش نظریه بنیاد، روش زمینه ای، یعنی خود این فرایندی که شما در بررسی منابع و استخراج داده ها پیمی دنبال می کنید خود به خود منتج به یک نظریه ای می شود. چطور؟ من مثال همون کار نمیخوام در واقع چیز بشه، یه مثال همنشین رو مثال میزنم. شما میخواید ببینید که آقا همنشینی چگونه در اندیشه اندرونومی چطوریه؟ راجع به این موضوع، این عنوانت، این مسئلت که بیاید بیان مسئلت رو باید درست تبیین بکنید، بیاید سوال از دل این بیان مسئله که مطرح شده، سوال اصلی تحقیقت مشخص بشه که چی رو میخواید دنبال بکنید، سوالات فرعی اگر داره اونها رو مطرح بکنید و بعد بیاید یک توضیح واژگانی بدید همنشینی منظور چیه؟ منبعی که استفاده میکنی اون ابعاد هم نشینی چیه، تأثیرات هم نشینی چیه، نه در واقع عوامل زمینه ای که میتونه باعث بشه هم نشینی به چه کنش هایی بیانجامد، شرایط علی و اون زمینه در واقع تأثیرگذاری که هم نشینی داره به چه پدیده های منجر میشه، به کجاویه، به راستاویه و اینایی که میگن بر اساس همون آیتم گراند توری و روش رویش نظریه هست. اینا رو من با این توضیح و بعد بیام استخراج داده ها، استخراج کلید واژه ها، استخراج مجرد خان گفتن کلید واژه ها، استخراج گزاره ها که حضرت امیر 30 جمله در مورد همنشینی داره، بیام اینا رو در بیارم و بعد در مقابل اونها میان اینها رو کدگذاری میکنم، یعنی این جمله چه مفهومی ازش استخراجه. مثلا از این 30 تا گزاره حدود 50 تا بلکه 60 تا یا 30 تا یا 20 تا تکرار که 10 تاش تکراریه که در مقابل این 30 تا 20 تا واژه کد من قرار میدم، این 30 تا واژه یا 20 تا کد را بعد میام اینا رو تقلیل میکنم، تقلیل میدم. اینجا یه جمله رو من بگم، این 20 تا کدی که یا 30 تا کدی که به این 30 تا جمله گزاره استخراج شده از نحو بلاغه دادن، این کدهای اولیه به نام کدهای اولیه ازش یاد میکنن، چیزی که دست هر کس بدی این کدها را از این واژه ها استخراج میکنه، یعنی عینیه، یعنی مرتبطه، مفهوم گیری از خود این جمله است. بعد از اون من میام این 30 تا مفهوم را میام تقلیلش میگیرم در قالب مقولات، یک سلسله مقولات انتزاعی تر، یعنی این 30 تا را تقلیلش میتم مثلا به 5 تا مقوله، یعنی مقولاتی که این 30 تا 5 تاش ذیل این مقوله قرار گرفته، 6 تاش ذیل این یکی مقوله، این 30 تا در واقع تجمیع میشن ذیل این 5 تا مقوله. این 5 تا مقوله مجدداً روش پردازش میشه، به اون روایات برگشت میشه، محققا برگشت میکنه و میاد اینها رو یک مقوله مرکزی یا هسته انتخابی از دلش بیرون میکشه. این مقوله انتخابی شما نتیجه زمینه ساز ارائه نظریه توسط شما بر اساس این روش هست، با یادداشت هایی که انجام میدید، با تحلیل و پردازش هایی که میکنید، با اون در واقع حرکت زیگزاگی رفت و برگشتی که دارید انجام میدید و نتیجتاً یک نموداری داره. شما کتاب ها اگر عزیزان علاقمند به این سبک از کار بودن من به شما معرفی میکنم و البته واقعا بعضی جاها باید آموزش دید. حتی من این رو در واقع براش به صورت پاورپوینتی حدود 160 خورده اسلاید هست که این رو تنظیم شده، نه توسط ما، دوستان دیگه انجام دادن، ما اومدیم تو گروهمون مکرر دوستان رو این چندین جلسه بحث شده اینها رو آماده کردیم، میتونم در عزیزی اگر علاقه من بود بعدم در اختیارش قرار بدم. این که من تبلیغ این یا در واقع توضیح این روش رو میدم نه وامدار کسی، میخوام این عرض کنم که این روش چون مبتنی بر نظریه ای نیست بلکه به خلق نظریه ای میانجامد و این نظریه‌ای که به دست میاد دیگه در اداد نظریه‌های تجربی مادی محور نیست بلکه متناسب با اون گزاره‌های برگرفته از کلمات حضرات معصومین و در واقع فرهنگ متناسب با فرهنگ ما هست، این به یک نظریه منجر میشه. وقتی به یک نظریه منجر شد وقت دیگرانی که مثلا تو محافل دانشگاهی علاقمند به کارگیری یک روش تجربی هستن میتونن این رو بیارن در یک جامعه تستش کنن، در یک جامعه در واقع آماری خاص، یا تو زندانی رو به کار دارم تا چون من در واقع گرایشم آسیب شناسی هست مثلا این تیپی میزنم، بیان این رو دنبال بکنن. اینه که مثال این رو زدم یادم نمیره آقای دکتر اوری که عزیزان ازش یاد کردم، من این چون راهکارهای کنترل انحرافات بود یکی از آیتم های من توجه به مقوله شیطان بود، بعد اینو واقعا نمیخوام بیارم و مفهوم نبود برای من، باهاش صحبت کردم گفت نه بیارید برها در اداد یکی از راهکارها میتونه باشه که توجه به شیطان و فریبهایی که شیطان انسان را میکنه، بعد تو در واقع اون پکیج شما، اون بسته شما که در واقع به عنوان یک پکیج را مطرح میشه، راهکارهای کنترلی در حوزه پیشگیری و درمان و مجازات نهایتا اینو یکی میخواد بیاد اینو به کارش ببنده، اصلا اینو من الان تمام میکنم دو دقیقه دیگه میاد مثلا انجام شده و میگفت تو مشهد اینو انجام دادن، رفتم با بعضی از این زندانیا صحبت کردم که آقا تو چطور شد و چرا مثلا این چاقو رو داره بودیم؟ واقعا توجه داشتم همین، ولی یک لحظه احساس اینه که یک چیزی به من گفتش که این کار بکن و الان زندان دارم فکر میکنم جز شیطان چی کسی دیگه این نبود، یعنی به نوعی این رو تست تجربی کردن. القصه جمع بکنم عرای جمع رو، خواستم این رو تکرارن عرض میکنم سرباران عزیزی که تو معرفی فرمودن از افراد در واقع تحقیقه و محفظ مجموعه هستن و همه اونم طلبه هستیم، مسئله محور بودن، روش دقیق را اتخاذ کردن، حول اون روش با استفاده بر اساس اون سوالات کار را سامان بخشیدن و تحدید موضوع کار را پیش بردن به نظر میرسه که یک خدمتی به در واقع منابع دینی میتونه باشه. اصخایی میکنم اگر بیرا هست دادم
شفنه حسین مانا سپاسگزاریم از هر دو بزرگوار اصلا های دکتر فولادی که تجربه عینی خودشان را منتقل فرمودند. در خدمت حضار محترم هستم، اگر سوالاتی هست در دقیقه فرصت داریم استفاده میکنیم. بفرم از آن
بحث رو در مورد فهم عقیده پرست دار شده رو ساده اندیشانه به نظر برسه، ما چه مشکلی داریم تو روش اجتهادی خودمون؟ اون زمانتی که در فهم عقیده داریم همون روش رو در مورد انواع عقیده چه اجتماعی چه سیاسی همون شی بگیریم، مثلا یک مطالعه بین رشته هم اتفاق بیفته، یعنی اون کسی که مثلا محقق علوم اسلامی هست و به احادیث اجتماعی مسلط هست همون روش معبود خودمون با تمام ذرایفش خانواده حدیث و مجموعه نگری اینها باشه و با این شرط که به اون رشته خاص که مخاطبش کار کنم مسلط باشه، همون روش رو پیگیره. چه نیازی ما حس میکنیم که باید این سراغ روش هایی که درستشون همون فضای مادی شکل گرفتن، پیش فرض های مادی دارن و بعضی هم اصل همون روش پیاده شدنش تو موضوع خاص محل تردید قرار میگیره.
سپاس گزارم. از آقا فرمید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من یک اتحاد که متقیز تیدوار فقط اشاره میکنم. میدید این که حالا آجابه زمینه من بیشتر نازم به صحبت ها این که سوال راست رو پرمودن که یکی از روشهاشون از علوم اجتماعی بگیریم و بعد بریم سراغ حدیث یا آسیب شناسی که داره اینه که خیلی از این سوالاتی که از جامعه شناسی مدرنیات نسبتی ممکنه با جامعه بومی ما نداشته باشه، یعنی منتج به یک نظریه بومی اسلامی ممکنه نشه. این مسئله باید مورد توجه قرار بگیره که حالا توضیح می‌فرمایید. شاید نکته دوم این که یکی از آسیب‌هایی که وجود داره اینه که خیلی از مفاهیم مدرن جامعه شناسی و علوم انسانی مفاهیم مدرنی هستند که تابل نعل به نعلشون ما توی مجموعه دینیمون و روایاتمون نداریم. این فرایندی که ما اینو باید بریم از اینجا استخراج کنیم، من انتظار داشتم که شرح داده بشه که ما چجوری میتونیم یه مفهوم مدرنی مثل مثلا دولت ملیت این رو بریم از منابع دینی حالا بریم اینو استخراج کنیم، دوباره این مفهوم رو بازتولید کنیم برای خودمون، بعد پیرامونی صحبت این فراینده انتظارش هم توضیح داده بشه. سه، اگر ما هدفمون تولید در واقع یک نظریه دینی و اسلامی، ما چرا مثلا فقط حدیث رو برج میکنیم؟ و مثلا اگر ما به این توجه هم بحث اجتهادی که ایشون فهمیدن، حالا بعضیا میفهمن نظریه حکمی اجتهادی تو اینجا مطرح میکنن، شما مثلا چیزی شبیه به شهید صدری که شما توضیح دادید، این که ما به تمام داشته هامون در حوزه حکمت، فلسفه، کلام، فقه، اصول، نمیدونم تفسیر، به تمام این حوزه باید نگاه کنیم برای تولید. مثلا این الانصاف و یرفع الخلافی که شما فرمودید، خلافی که فرمودید رو من اینطوری تصورم میکنه، اگر مثلا نظریه محبت خواجه زمینه این بشه، میتونه تبیین اجتماعی بسیار مناسبی پیدا کنه و در همین راستا آقای مولاد و این بحث مثلا مدلی که فرمودن ما رو نحو البلاغه کار کنیم، من سوالم اینه، حالا ما رو نحو البلاغه کار کردیم از لحاظ روشی به ما رفتیم از یه جای دیگه، از امام دیگه یا از امیرالمومنین در منبع دیگه حدیث رو بردیم معارض بود و ما گفتیم خب این اشکال به تحقیق وارد نیست چون از نحو البلاغه کار شده. خلاصه بالاخره یه سری معارضات ممکنه جاهای دیگه باشه، یه سری بحثایی باشه که مورد توجه ما نباشه و این بالاخره اینکه ما به یک نظریه اسلامی رسیدیم یا نه رو مردود می‌کنیم. به عنوان یک کار تحقیقی اون نقطه بلاغه بود، ولی اون تولید نظریه اسلامی آدمو مردد می‌کنه. اگر توضیح بفرمایید استفاده می‌کنیم.
متشکرم. آقای احمدی بنش بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی متشکرم هستم از اساتید بزرگوار و برگزار کنندگان محترم. من دو سه تا نکته که به اختصار عرض میکنم، بلکه سعی میکنم به اختصار. یکی راجع به عنوان نشست، این روش شناسی فکر میکنم که خیلی داد دقیقی بر محتوای جلسه نبود. اگر ما عنوان یک دسته‌بندی یا یک روش‌شناسی رو برای تیپولوژی روش‌های تحقیق رو برمی‌گزیدیم بهتر بود تا روش‌شناسی، چون اینجاها روش‌شناسی صورت نگرفته، چه در ارائه بحث چه در متنی که اینجا هست متدولوژی صورت نگرفته، ارائه روش تحقیق هست و اساتید مستقر هستن که تفاوت هست این دو مفهوم. یک، دو، راجع به روش استنتاقی عرض میکنم که خلاصه این روش چنان که تو متن هم هست این است که ما پرسش رو از جامعه شناسی ارائه کنیم به احادیث. این نکته ایست که سال هاست تو فضای علوم انسانی دارن در بارش بحث میکنن که دانش جهتدار، دانش خونسانی است، به خصوص جامعه شناسی و اصلا همه علوم انسانی دانشی جهتدار و قطعاً پرسشی که از جامعه شناسی برخواهد خواست این پرسش جهتدار خواهد بود. این گونه نیست که ما از جامعه شناسی به یک پرسش ناب یا به یک مسئله منطبق بر واقع دست پیدا کنیم. پرسشی که از جامعه شناسی برمی‌خیزد پرسشی است که از فیلتر جامعه شناسی گذشت، این الزاماً منطبق بر واقع نیست. حالا این جامعه شناسی که میگم تأکیدم هست بر مبانی، بر پیش‌فرض‌ها و بر نظریه‌های جامعه شناسی. هر کدوم از اینها جهتی دارن که به طب پرسش و اون مسئله و پرابلم ما رو جهت‌دار خواهد کرد. فقط انتخابش و موقعیت محل بحث. راجع به روش تجربی من واقعش تعجب کردم که فضای حوزه‌ای و به خصوص تو فضایی که باز عرض کنم سالهاست داره راجع به دیدیمت ما تو فضای حوزه‌ای کسانی که در دلیل علم بومی و علم دینی دارن، حتی تو فضای علوم انسانی سکولار هم سالهاست که داره علیه تجربه گرایی نقد میشه. از ابطال گرایی شروع کنید، از نظریه انقلاب علمی کوه شروع کنید، از لاکاتوش و و و چندین نظریه های تو فلسفه علم معتقد به تجربه گرایی. تجربه گرایی یک رویکرد بسیار خام و ابتدایی است که در ابتدای علوم انسانی این اتفاق افتاد و بعدها به خصوص از جانب هرمنوتیکان، نه در حالت فضای فلسفه علم که در خود هم علوم انسانی هم رویکرد هرمنوتیک اومد در انتقاد به تجربه گرایی شکل گرفت. بعد اساسی ترین نکته این هست که ما حجیت و ملاک داوری درباره آموزه های دینی رو از تجربه بخوام ببینیم، یعنی از جامعه بخوام ببینیم. این خیلی عجیبه که مثلا شما یک حالا بحث زمینی آواجه احادیث هست، یک حدیثی که از معصوم صادر شده و جزء اعتقادات ما هست رو این رو هم با ملاک تجربی دربارهش داوری بکنه و ببینیم که این حالا این حدیث آیا برای داوری در بودشم. حالا جزئیات داوری تو فرمای شما بود که این داوری چگونه خواهد.
سپاسگزارم.
یک نکته دیگه هم هست بکنم، اون راجع به فرمایشات جناب آقای فولادی راجع به گرانیتوری. البته من این هم باید احساس بکنم که این راجع به وادادگی ما خیلی براشه که سارم نباشه. وادادگی ما در مواجهه با علوم انسانی الان فکر کنم 4-5 ساله که این روش گرانتوری خیلی مود شده. این هر جایی که شما میری بحث از گرانتوری میکنم، این گرانتوری متاسفانه فقط هم به نو بودن و بدی بودنش توجه میشه. یک اشکال عمده ای که هر کم توی تجربه گرایی هست توی گرانتوری هم هست. گرانتوری به هر حال مبتنی است بر استدلال، یعنی اون داوری که اون حجیتی که بیان به تولید ما میده مبتنی بر افتراء، مبتنی بر تکرار فراوانی و متأسفانه خیلی وقتا چون به اسم یک روش کیفی جا افتاده ولی کم روش کمی کیفی، یعنی روش نمیتونیم کیفی محض اون رو ببینیم، در حال مبتنی بر افتراء. و یه نکته دیگه رو بخش جسارت میکنم، این که بازی هم از برای من حتما با خدمتون برسم یاد بگیرم، نمیدونم که گرانتوری چطوری ما به متن مراجعه میکنیم. گرانتوری مبتنی است بر مصاحبه، بر موجود زنده حرف بزنه و شما با آدم های متنوع و متفاوتی مواجه باشید و توی این تنوع پژوهش کیفی بکنید، حرف از توی موجود زنده در بیاد. از توی متن ما چطوری میخوایم کفایت به کفایت نداری به اشیای نداری چطوری میخوایم تو متن. فکر میکنم اون چیزی که از تو بفرمودید بیشتر به تحلیل مضمون شبیه هست، حالا تحلیل محتوی که خام هست، بیشتر به تحلیل مضمون شبیه هست و بیانتونی خیلی باز
هم سپاس گذارم بدار. بای عبدی پور بفرمه.
بسم الله الرحمن الرحیم. من فکرم مجموعی بحثی که جناب پور مطرح کردم فضای موضوع رو از اون عنوان که مطرح شد توی به نظرم که فرمای محترم در صدد این بود است که با توجه به نیاز جامعه معاصر ما و اینکه باید ما پل به گذشته و حال بزنیم که بدونیم میراث جنقدر شیعی رو منتقل کنیم به جامعه معاصرمون در دنیا مدرنیته، خب این هدف به نظر میسه که ابتداعا با این سازماندهی که ایشون خواست به فرض شده که نشون بده که ما میخواییم که حادیث اجتماعی ما هم داشته باشیم در کنار حادیث فردی. این ما مستعده باشید که بعدر علم حدیث، دانش حدیث، کارو میگیم علوم حدیث اما حقیقتا به دانش تبدیل نشده و این دیسیپلین لازم رو باید با کارهای از این قبیل انجام بدیم که کمون که رشته هایی مثل اون سیاسی هم تا چند دهه گذشته اینها ایر نبودن و بیشتر از آفرمت شما نوالش کنم اطلاعات میدادم و این روش نمشه. حالا چه اشکال داریم که ما از یک مرحله از آفرمت شما بیم شروع کنیم به بحثایی که رو منجر میشکل شده که ما جدا کنیم حادث اجتماعیمون رو و به این شکل که هم هم میدونیم که دو بحث روشناسی الان دیگه تعصبی رو روش ها نیست. آنچه که الان دیگه مطرح هست مسئله همگرایی روش ها هست. طبیعتا یک کسی که در رشته دانشناسی هست با حضرت دانشی که داره میکنه به در مسیر این موضوع قرار بگیره و خود این تحقیق و تفحص که جدا گروهی هم خواهد بود و دوستان مختلفی کمک میکنن نهایتا منجر میشد که روش های هم تولید بشه. چون همه بزرگان که صاحب اندیشه در تولید بودن کدام مثلا از ابتدا گفتن که ما روش ما اینه در مسیر تحقیق و تفحص به یه روش میرسن او دلال کنیم چه میگوی تأثیب داشته چه میگوی یه روش کنیم نظر برگردیم به برس که این تحقیق تلاش میکنه یه سازماندهی به آویز ما بده یه دستبندی بده و از طور مختلف هم اشاره کردم واقعا قابل استفاده است. طبیعتا دانش افرادی که صاحب نظر هستن که بنده کنم در حوزه اجتماعی تخصص ندارم اما فکر بکنم موضوع مسئلهشون کاملا مشخص است و به همین سمتی که کمک بکنیم به اینکه واقعا روش های مختلفی میتونن کمک بکنن که ما
سپاسگزارم آقای دکتر
روش ها رو تلقیق از روش ها بسید که این روایات اجتماعی رو مشخص کنیم و واقعا هم وجود داره و این قابل تقدیر است. این کار میشون رو باید پشتیبانی کرد و به سمت دادن در واقع کمک بگیر در همین موضوع مشخص نه که بیان تجربیات خودم رو در دانشه مختلف در روش مختلف که این رو بکنم از بسیر و از خارج.
اگر اجازه بدید آقایون این پاسخ هایی که سوال هایی کردن پاسخ محاسب دریافت بکنن. بعضی از سوالات مکتوب هم هست بعدا عرض میکنم. آقای زمیری خدمتون هستیم ببخشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. واقعا خوب استفاده کردیم از سوالات عزیزانمون. ولی کاش واقعا فرصت بود چون الان که نماز هم میخوریم اگر سوالات حداقل بعضیش مختصر جواب داده میشه شاید به دلیل کمبود وقت باشه. حالا انشاءالله این تو خلاقی هم شاید دوستان یه نکته رو عرض بکنم. اینکه حالا ما سوالات ما مثلا از این سوالات در واقع جامعه شناسی باید بیاد یا اینکه یکی از عزیزان فرمود که حالا ما بیایم مثلا این فرضیه رو از احادیث تست کنیم. ببینید دوستان ببینید سوال به هر حال درسته، ما منکر پیش فرضا نیستیم. مثلا اساس بحث هرمنوتیک همینه که ها شما اون دیدگاه هایی که تأثیر میذاره روی تفسیر شما از متن رو باید ملاحظه کنید. پیش‌فرض های ممکنه حالا بعضی وقتا جهان شناسیه، بعضی وقتا معرفت شناسیه، بعضی وقتا انسان شناسی، اینا تأثیر میذاره روی تفسیر ما از متن. حالا بحث های مفصلی که حالا گادامر و دیگران میذارن هم بحث های مفصل. من عرضم اینه به هر حال شما الان یه سوال دارید حالا جلوی شما گذاشته شده. عیب نداره، حالا ممکنه در کشور شما هم در کشور ما هم یه سری سوالات باشه، مشکل نداره. ولی الان شما اگر میخواهید اصلا کاری به این علوم نداشته باشید برید کار خودتون رو بکنید، خب اون بحث دیگه است. یه موقع میخواد بگم شما الان یه سری سوال فرض بفرمایید توی این بحث‌های جامعه شناسی مطرحه، میخواد بگید شما با توجه به احادیث اجتماعیتون چه پاسخی میتونید به اینا بدید. سوال اشکالی نداره، درسته. حالا به هر حال ملاحظات ارسان خدمتون پیش‌فرضی داره، ولی این که ما بیایم اینقدر اینها رو دیگه منوطش کنیم به پیش‌فرض که اصلا ما این سوال نباید نگاش بکنیم، اینطوری نیست. به هر حال آقا شما فرض بفرمایید می‌خواد ببینید آقا معیار قشمندی تو چیه. خب بالاخره آدم‌ها تو جامعه همه رو یه دست نگاه نمی‌کنن، طبقه بندیشون می‌کنن. حالا هر چی ما اسمش بشه بذار، بذار مثلا سوشال کلاس بذار، بذار قشمندی بذار، هر چی بالاخره آدم ها رو طبقه بندی شده میبینه. خب شما آیا معیاری دارید در این طبقه بندی؟ ندارید. اصلا به هر حال باید طرح بحث بشه. ممکنه شما اصلا شما بگید ما به هیچ گونه آدم ها نباید سلسله مراتبی برخورد کنیم. اون نگاه ارزشی هست، خوب هم هست، اما شما الان میری ببینید جامعه داره طبقه بندی میکنه، همین جامعه خودتون دقت میکنی الان شما مثلا ماشین رو خراب بشه، من خودم برخورد کردم، یه نگاهی میکنه مثلا میبینه تیپ تمیزه، مثلا حالا به یه استادی من مثلا میگه آقا فرض کن 100,000 تا، گفتم چرا اینجوری نگاه میکنی؟ گفت خب ما هر کس میاد نگاه میکنیم ببینیم مثلا فرض کنید وضع مالیش چطور، اون موقع مثلا دستمزد اونطوری میگیم، یه کسی ببینیم نه یه ذره مثلا، یعنی آدم ها اینطوری توی همین جامعه خودمون دیده میشه. پس ما از این که این سوالات رو داشته باشیم به نظر من نباید حراسی داشته باشیم، اونقدر این سوالا رو هی منوط بر پیش‌فرض نکنیم که نتونیم اینا رو جواب بدیم، یه ضعف براست. به هر حال ببینید الان ما به هر حال اصلا مکانیزم اجتهادمون همینه، شما الان این همه سوالات فقهی دارید. ببینید ما این عرض کنم دوستان، توی فقه واقعا تو از همه زمینه‌ها جلوتریم، هر اصلا استفتاءات یعنی همین سوالات جدید. آقا می مثلا میگه فرض کن این گلتویستا، آقا اصلا این سوال مطرح نکن، این چیه مثلا به احادیث ما نباید، عزیز من سوال کشکالی نداره، قدرت یک ایدئولوژی اینه که بتونه پاسخ بده، سوال پاسخ ممکنه مثبت باشه، ممکنه منفی باشه، ممکنه تفصیل بدید شما، دقت کن. پس ما از سوال به نظر من نباید به هراسیم، سوال هر چی میخواد باشه شما جواب بدید. نکته‌ای که حالا بنده اشاره کردم در ازمون نورمال فامیشریشون رو توفیق نداشتم بدونم، ببینید این که شما بحث تجربی، ببینید اولا به هر حال به عنوان یکی از ملاک‌های به هر حال روش پژوهشی است، این که ما بیایم بگیم 4 تا نقد خورده، این که از میدون که به در نرفته، همین الان تو هم تو کشور خود دیگه الان تحقیقات میدانی که میشه بالای 90%شون تجربیات در واقع روش تجربی داره استفاده، کمی داره استفاده میشه، این همه الان پژوهشگاه‌های ما در تهران جاهای دیگه نظرسنجی همین رو برنامه‌ریزی کمی اصلا ما نمی‌خوام بگیم تسلیم اینا بشیم، اما شما یکی از روشاتون اینه. ببینید ما در علم پزشکی تو بحث‌های شما دیدید مباحث مختلف هر وقت مطرح شده ما تو مباحث دینیمون نمره 20 گرفتیم، مثلا میگن آقا توی این دارو اگه اینو بخورید این تاثیر رو داره، توی رفتن تو پزشکی کار کردن دقیقاً همون جواب رو گرفتن، یعنی ما وحشتی نداشتیم شده که بخواد تجربه بشه. ببینید شاید شما میگید ما برای اونا قدسی هستن، نه خیر قدسی هستن برای ما خوبه، اما دو تا فایده داره، یک اگه شما میخواید با این منطق برای دنیا حرف بزنید، خب اون تا بگید قال صادق میگه خب ما به عنوان یه آدم مثلا خوبه، ولی این که برای چی من حرفش حجت باشه، وقتی شما تبیین علمی داشته باشید این حرفا رو میتونید بین المللی بکنید. دو اگر اینها رو بتونید در واقع برای قشر فرهنگی برای قشری که فرض کن دانشگاهی هم کمتر به تعبدی توجه دارن، خب وقتی شما منطق علمیشو آماده کردید بیشتر میپذیره. پس اینی که ما از تجربه بیاریم تو این مسائل مشکلی نداره و میتونیم از آن استفاده کنیم. حالا نکاتی هست که اگر
اجازه بدید آقای پولادی هم از
بسم الله الرحمن الرحیم. من با اینکه عنوان این نشست تیپولوژی در واقع انواع روش ها تغییر ما شما موافقم و تعجب کردم از عزیزمون چیزی که فرمودن، این تأکید بنده بر روش گرامی تئوری به نوعی وادادگی در مقابل اون فضا هست، تعجب از این منظر که هم در بخش اولیه عرایزم که خیلی دلداده اصلیانا پرداخت اونها نباشیم و ثانیا معرفی روش گرامی تئوری از این منظر بود که نه ما به خلق نظریه نیانجام کارمون، فقط از این منظر منتها چرا گراند تئوری به جهت اینکه در مقام عرضه و ارائه اون فردی که میخواد واجب کار من قضاوت بکنه ببینه که من با یک در واقع با یک این به صورت نظاممند و روش مقبول همونها هم حرفی زدن که فراتر از حرف اوناست و جامع‌تر از حرف اوناست، این برای این. اما اینکه ابتناع روش گراند تئوری بر استقاء هست، بله مگر استقاء اشکالی داره وقتی که من به اشباع نظری برسم و بتونم داده هام را بگونی در واقع گردآوری بکنم که خروجیش این بشه که به نظریه منجر میشه که فراتر از اون فضاهای مادی هست، این اشکالش کجاست؟ اینکه عزیزمون فرمودن اساساً کاربرد و کاربست نظریه گراند تئوری در حوزه مصاحبه با افراد متعدد متکثر هست و چطوری میخواد در بررسی اسناد از روش گراند تئوری، خب خود آنسلم و کوروین و اینایی که در واقع توضیح دهنده این فضا هستن و کاربست این نظریه گراند تئوری در حوزه های تحلیل متنی یک امر شده صورت پذیرفته و انجام گرفته است که اشکالی هم نداره. ما مثلا کلمات حضرت امیر در نهج البلاغه، شما حضرت امیر که مثلا نمیره در مورد اون کاری که من میخوام انجام بدم، نه، در حوزه های مختلف من میام اون گزاره های مورد نظر خودم رو استیاد میکنم و موارد متعدد مثل قرآن و چیزهای دیگه در موضوعات مختلف. فقط یک نکته دیگه عزیزمون فرمود، اون بحث تعجب از روش تجربی را، بله بنده هم نکته که جناب آقای دکتر ضمیری میفرمایند، عرض من و اون دوستمون این است که روش تجربی گویی که الان استفاده میشه در حوزه های مختلف، هم خود اونها خیلی دیگه به محصول روش تجربی پایبندی نشون نمیدن، هم این اشکال مناظره به این هستش که در منابع دینی با اون برد معنایی که اینا دارن، تست اونها از استفاده از روش تجربی خیلی مصاب نیست، وگرنه بله استفاده میشه، در واقع بهره گیری ازش هم محدود هست. حالا
خیلی سپاس دارم. ما تا ازان 10 دقیقه فرصت داریم، قرار شد بیام این جناح، اگر شما بفرمایید شما مدیر گروه مؤسسه هستید، اولویت دارید. اجازه بدید بقیه آقایون هم فرصت میدید.
چشم
آقای فخرزاده،
آقای فخرزاده،
من اطلاعی به پایی بکنم آقای جناح دکتر ضمیری، این که مرتبا دیگه گفته میشه تجربه. اولا خب متدولوژی و روش شناسی با روش تحقیق رو باید حد فاصله بزن. دوم اینکه مگه استفاده از روش تجربی چه اشکال داره؟ ببین اون چیزی که مشکل برای ما در علوم انسان به وجود داره تجربه گرایی است، نه استفاده از روش تجربی. روش تجربی هم داریم ما تو احادیث، تو قرآن، سیرو فی الارض که در قرآن داریم کم هست. این روش تجربه، اون تجربه گرایی که منطق و ذهنیت ما رو نسبت به پدیده‌های خارجی و پدیده‌های انسانی عوض می‌کنه، اونه که این مقدار با چالش مواجه است.
یعنی انحصارگرایی در واقع در تجربه
که نهایتاً به اومانیسم و پوزیتیویسم آمپلیتیویسم دوباً ببخشید، روشی که جناب آقای دکتر فولادی عرض کردن، روشی گرندتاری، اون گرندتاری همونجوری که جناب آقای احمد منش فرمودن، وقتی هست که در میدون بیافتیم، ما یه مشکلی داریم الان، میخوام از احادیث استنتاج بکنیم، یعنی این روش ما هست، یعنی اون حل مشکل ما هست، نه اینکه ببینید اونجا نوشته روش احادیث اجتماعی. حالا من چیکار به گرانده تئوری؟ گرانده تئوری هم یکی از مباحث هست، زمانی که من مشکلی دارم بیافتم در میدون، یعنی فیلد دیگه هست، بیافتم داخل اون فیلد و میدون و مشکلم را با عنایت به اون گزاره هایی که در روایت هست بر اساس تجربیات، یعنی فرآیند تجربی خودم حل بکنم. این دوتا دفاعی که من از آقای دکتر زمین، یکی اینکه انتیسی مشکل خودم هست، ما نفهمیدیم تو این نشست مشکل کجا هست، یعنی مشکل فقدان نظریه هست، فقدان نظام هست، فقدان روش هست، تو اینا به هم مرتبط هست. یعنی اگر شید بحث علوم انسانی رو داریم بحث میکنیم، این هیچ کدوم از این روش ها ابتداعاً نمیتونه مناسب تحلیل احادیث ما باشه. چرا؟ جامعه این روش ها، البته به عنوان روش ها، نه روش، یعنی متدولوژی ها نمیخوام بگم، به معنی ایش حضرتش روش تحلیل، جامعه اینها میشه روش جامعه، روش جامعه میشه جامعه این. اما مثلا بعضی از چیزها میتونست کنار این تحلیل مضمون، میتونه تحلیل گفتمان خیلی خوب میتونه اون منطق کار را برای ما مشخص بکنه. اینها به هر صورت روش اگر بعد گرایش باشه، روش مبتنیه برای گرایش باشه، هیچ کدوم از اینها، چون همه اینها در یک پارادایم خاصی اتفاق افتاده و اون پارادایم به فضای مفهومی خودش رو به همراه خودش خواهد آورد. اگر به عنوان روش باشه، روش تحقیق به نظر من، روش عقلی، تعبدی، ایهایی، روش تجربی، همه اینها به عنوان روش تحقیق میتونه صورت بگیره، یعنی همون روش جامعی که گفتیم به اضافه ابتکارات که خودش میخوام
داشته. سپاس گذارم. سوال دیگری نداریم؟ بفرمایید.
استفاده کردم فرمایشات دکتر فخرزاده، نکته خیلی ارزشمندی رو اشاره کردن، بحث حالا روش های مضمونه که فرصت نبود که من یه خواستم این نکته رو بگم که بعد از این اشاره کردم، اون باید به بحث های میان رشته ای هم یه مقداری تلفظ بکنیم. ما یه روشی رو که تقریبا حالا البته نمیتون بگیم هنوز پخته است، هنوز جای چکشکاری خیلی زیاد داره، ما سعی کردیم در واقع یه روش های عینی توی این بحث های احادیث اجتماعی پیدا کنیم که واقعا ببینیم چه کار میشه کرد. من یه روشی رو که تقریبا حالا ما اسمش رو گذاشتیم روش نظاموارگی که مبتنی بر یه نگاه های بین رشته ایه. من مثالی رو عرض میکنم که ببینید ما رو مسائل عینی چطوری میتونیم کار کنیم. ببینید ما تو همین بحثا فکر کنم دکتر فولادی هم موافق باشن که ما روی استقلال احادیث اجتماعی مون نظر داریم. این نیست که ما بیایم بگیم آقا ما دقیقا بریم تو پارادایم معروف جامعه شناسی، همونطوری بخوایم در واقع اونها رو بپذیریم یا بخوایم به صورت التقاطی برخورد کنیم، مثلا موانعش حواسمون نباشه که بر مثلا سکولاریسم و عرض موضوع شما فردگرایی و اومانیستی و اینا هست، اونها رو مثلا نایده بیم. نه، اونها توجه هست، ولی به هر حال ببینیم ما رو استقلال احادیثمون نظر داریم. ولی خب استقلال به این معنا نیست که این ترابط ها رو در نظر نداشته باشیم، که دوستان گفتو حالا رابطه اینها چیه. خب رابطه میتونه اون خصوص منوج باشه، خیلی وقتا میتونه ارزم به حضور شما یه جهات مشترکی داشته، هر چیزی میتونه یه جهات افتراق. مثلا روش نظام وارگی من یه تقریبا حالا سنتون یه نیم دقیقه وقت، مثلا ببینید فرض کنید الان ما شرابخواری رو به عنوان یکی از مفاسد اجتماعی یا بفرمایید یکی از آسیب‌های اجتماعی میشناسیم. خب حالا ببینید مثلا فرض کنید ما وقتی نگاه به احادیثمون میکنیم، ببینیم تو 6 مرحله برخورد با این پدیده صورت گرفته. خب مثلا ما میخوام از احادیثمون، خب ببینید یکی نگاه‌های کلامیه، دوستان که میخوام بین رشته نگاه کنن ببینید خب ما از این ظرفیتی که تو احادیثمون هست میخوام استفاده کنیم، متوجه نیست ما میخوام حرف خودمون رو بزنیم. یکی نگاه کلامیه، خب میاد میگه که آقا انذار میکنه، وعده قیامت میده. یه نگاه رفتاری، مثلا فقه میاد حرام میکنه این شراب خوری رو، به هر حال اونی که متدین هست به این حکم فقهی هم. سوم یه طرد اجتماعی انجام میده، خب میگه همنشینی با شراب خور نداشته باش، اگر اومد از شما مثلا دختر بگیره بهش نده، عدالت نداره، نه ارزم حضور شما میتونه امام جماعت وایسته و نه میتونه ارزم حضورتون مثلا شاهد قرار بگیره. این طرد اجتماعی. یا مثلا یه بحثای مثل اصلاح، خب میاد ارشاد میکنه اگر در واقع حکم رو نمیداند، یا اگر میداند و انجام نمیده بحث کنترل اجتماعی رو داره. یه بحث مجازات رو در نظر میگیره که خب میاد اجرای حد در برش در زمین، که خب اگر کسی شراب خورد این حد برش قرار بده، یعنی یکی رو تعیین مجازات میکنه. یکی هم برخورد جایگزینی میکنه. ببینید مثلا میاد ان الله حرم علی شیعتنا المسکر من کل شیء و عوضهم عنها بالمتعه. حالا میخوایم مثلا در واقع تشبیه به این چیزی داشته باشیم، خب در روایات ما داره که مثلا اومده جایگزین کرده، میگه آقا شما شراب نخورد اما یه لذت حلال دیگه در کنارش هست. یعنی میخوام بگم اگر ما یه نگاهی داشته باشیم که چگونه احادیثمون با توجه به در واقع فرض کنیم برخورد با یک در واقع آسیب اجتماعی چجوری میخواد باش برخورد کنه، ما چه روشی میاد، ببینید هم از تمام ظرفیت ها استفاده میشه. خب اگر ما حالا ببینیم کتاب های آسیب های اجتماعی رو چجوری برخورد کردن با چه مکانیزمایی، خب ببینید اینا خیلی جالب‌تر، این نظام در واقع اون چیزی که در احادیث ما اومده نگاه نظام وارگی خیلی جامع برخورد میکنه، همه گونه دیده، هم تو بحث‌های شناختی، هم تو بحث‌های عاطفیش، هم تو بحث‌های تنبیهی و مجازاتی و کنترل اجتماعیش، همه رو با هم می‌بینه. و به نظر من اگر یه نگاه اینطوری ما تو مواس اجتماعی داشته باشیم و برگرفته از احادیث اجتماعی ماست، خیلی می‌تونه کمک کنه و یه نگاه بنویسه.
متشکرم. من به خاطر اینکه رعایت امانت کرده باشم، دو تا سوال کتبی هست عرض میکنم و از نظر آقای دکتر فولادی استفاده میکنم. یکی گفتن جایگاه الهام و هدایت‌های خداوند در مباحث علمی چیست؟ یکی هم گفت اشاره وقتی روش‌های تحقیق غربی مبتنی بر فلسفه و معرفت شناسی غربی است، چطور ما میخواهیم احادیث را با این روش‌ها بفهمیم؟ استفاده میکنیم از نکات آقای دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. جایگاه الهام و عنایت الهی در منابع در سنت علمی ما طبیعتاً با این رویکردی که بنده دارم نسبت به اعتقاد این که بر اساس یک روش علمی که مبتنی بر اون فضای فرهنگی و فکری خود من باشه که برگرفته از تعالیم دین هست، اینها مورد توجه هست، اینها رو میبینم و توی اون در واقع استنتاجات هم و اون نتیجه گیری هم به کار میبندم، به این معنا که قائل به این میشم که خدا باوری من، حضور خدا بر اعمال من، اینها تأثیرش در کنش‌های من، در اون پرداخت‌های من کجاست؟ ولی تو غرب خدایی در کار نیست. خدا به تعبیر دورکرین همین جامعه هست. بود پدر چطوری تو خونه خیلی شلال و قلال بچه ها رو کنترل میکنه، جامعه تو جامعه خدا جا پدر میشسته، ولذا توی منظرهای علمی خدا مرتوجه نیست، ولی بنده توی پرداختم با استفاده از اون روش ها میگم روش هایی رو متناسب با فرهنگ خودم بکار زندم که الهام خدا، حضور خدا، عنایت خدا را در تحلیل ها مرتوجه سر میکنم قرار بدم. من فردی نه منی که توی این فضای فرهنگی خواهم کار پیش ببرم. سوال دوم اصلاحی میکنم من یادش نکردم.
با توجه به اینکه روش‌های تحقیق غربی مبتنی بر فلسفه و معرفت شناسی غربی است، چطوری می‌خوام از این واقع شرایط برای استفاده در احادیث استفاده کنم؟
من فکر می‌کنم باز هم این پاسخم مبتنی بر اون، چون من هیچ دلدادگی به روش‌های غربی ندارم. اینا رو فرمودید شاید نوع پرداخت من چنین تلقی رو برای عزیزم ایجاد کرده، به خصوص با اون نکته که شاید عزیزم فرمودن وادادهی در مقابل یک گرنده تئوری. نه نه، من عرض کردم در مقام عرض حرف خودم را اشراب اون نگرش های اعتقادی و دینی در نظر بپردازیم با رویکرد علمی، که اون اگر بگه خدا کجا، من میگم مگه این روش رو شما قبول ندارید؟ من بر اون اساس خدا را هم دیدم، معنویت رو هم دیدم، این خروجیش مورد قبول شما معالا باید قرار بگیره. ولی اگر نه، بیان تو فضای استفاده در واقع روش های مادی باشه، نه اون اصلا کار من روش علمی نخواهد بود. چرا؟ چون میخوام خدا را در روش علمی من هم مورد توجه قرار بدم. نکته رو در همین اساس جناب عزیزمون آقای دکتر فخرزاد فرمودن حرف درستیه که ما نمیخوایم تجربه گرا در واقع اون تجربه گرایی را مورد توجه قرار بدیم و استفاده از روش تجربی را در اداد اون بپنداریم، این نیست. درست هم می‌فرمایند تو قرآن ما، تو منابع ما هم بهره‌گیری از آثار تجربی ملموس مورد توجه قرار داده شده، توجه به شکر، توجه به زمین، توجه به آفاق و انفس، یعنی هم تجربه و هم معنویت و مادی و معنویه. منتها چون به صراحت اسم روش تجربی به کار گرفته شده بود، نکات بنده ناظر به این استش که روش تجربی را بدون توجه به اون برد معانی در واقع دینی مورد بحث قرار دادن با خود روش تجربی سازگار نیست، وگرنه روش تجربی به کار بسته میشه. همسان یادی که زمانی هم فرمودن بیش از دوت دست دست کار ما با استفاده از منابع روش تجربی است. فقط یک جمله من عوض میخوام در حد 30 ثانیه. علیمون فرمودن که اگر شما بیاید حوزه تحقیق را تحلیل بکنید، مثلا استفاده از نهج البلاغه، حال آنکه مثلا تو توحف کلامی از حضرت امیر یافت بشود که معارض با اون چیزی که شما تو نهج البلاغه ازش استفاده کردید. به نظر من اینجا با توجه به اون فضای استفاده از اون، یعنی بستر کاربست اون گزاره‌ای که تو نهج البلاغه ازش بوده، میتونه اون تعارض رو به نوعی با این نوع پرداخت حل کنه. اینگونه نیستش که در اگر این فرد اون عرضه بداره که تو همین فضا معارضه اونه، دیگه چون از اون استفاده نکردیم ما میتونیم اینجا دفاع از این استفاده در اینجا بکنم، منتها در حد استفاده از نهج البلاغه، نه به نام اسلام.
از حضور و مشارکت همه سروران عزیز سپاسگزارم، مخصوصا مهمانان گرامی جناب آقای دکتر زمیری و جناب آقای دکتر فولادی. سپاسگزاریم از لطف و عنایتی که داشتید. انشاءالله در جلسات بعد خدمت عزیزان باشیم. اگر قصور و کاستی بود عذرخواهی میکنیم. همه عزیزان را به خدای بزرگ میسپاریم.
Thank you. جاءت